بنده خیلی مفتخرم که خدمت همه هموطنان عزیز، خانم ها، آقایون خیر مقدم بگم و مفتخریم که جناب آقای دکتر سروش رو در میان خودمون داریم. مدت ها بود البته ما منتظر چنین فرصتی بودیم، ولی به هر حال گرچه به تأخیر این فرصت پیش آمد. گرچه همه دوستان اهل فکر، اهل نظر با آرا و آثار ایشون آشنا هستند، من فرضم اینه و در واقع نیازی به معرفی ایشون نمیبینم، گرچه معرفی ایشون هم نه حد بنده است و نه کار ساده است. اگر معرفی و بررسی همه جانبه‌ای قرار صورت بگیره، ولی به حسب آداب و عادت من چند نکته رو اینجا خدمت حضار عرض میکنم تا از ایشون دعوت بکنیم که تشریف بیارن برای ایراد سخنرانی. همطور که عرض کردم آشنایی اهل فکر با ایشان به حدی هست که در این نشست مرا بی نیاز از این معرفی کوتاه کند، اما به رسم عادت و آداب میگویم. جناب آقای دکتر سروش را اولا و به ذات فیلسوف و متکلم میدانیم و صاحب دعاوی نظریات و تئوری‌های بسیار در عرصه‌های گوناگون. ایشان نویسنده‌ای پرکار و پرمحصول است، تا جایی که به جرأت میتوان گفت که گفتمان فکری و نظری و روشنفکری ما تحت تأثیر ایشان به گفتمان متفاوت و تازه‌ای تبدیل شده که حتی مخالفان فکری و نظری ایشان به ناگزیر میبایست از مفاهیم و ادبیات تولید شده توسط ایشان برای بیان دیدگاه‌های خود مدد گیرند. به واسطه زحمات و آثار بیشمار ایشان در مجله کیهان فرهنگی از آن زمان و نشریه کیهان که از آن زمان بنده افتخار دوستی و شاگردی ایشان را داشته و پخش و اشاعه آن مباحیم، همچنین به واسطه سخنرانی‌های عمومی، دروس دانشگاهی، تألیف کتاب‌ها، ایشان بر طیف وسیعی از نخبگان، روشنفکران و دانشجویان، حوزویان تأثیر گذاشته و به حقیقت ایشان را پدر تئوریک اصلاح اندیشه دینی و اصلاح طلبی در ایران معاصر باید دانست. همچنین ایشان را به حق پدر فلسفه علم نیز خوانده‌اند. تألیفات و ترجمه‌های گرانسنگ ایشان در حوزه فلسفه علم، جامعه شناسی، فلسفه اخلاق، معرفت شناسی و هرمنیوتیک موجب همگیر شدن و بالا رفتن سطح عقلانیت عمومی در جامعه ما شده و همه آنها در قالب نثری شیوا و سحرانگیز به زبانی مفهوم و آسانیاب برای دوستداران عرضه شده است. در این میان به ویژه میبایست به تأثیر عمیق این مباحث در حوزه ها و در میان حوزویان اشاره کرد و به نتایج میمون و مبارک آن امید بست تا از آن رهگذر دیگر دین مجالی برای توسعه و بست استبداد دینی نباشد و مفسران رسمی آن نتوانند با تفاسیر و احکام خود ساخته با دستی گشاده آبرو و سرمایه ملتی را به بازی و سخره بگیرند. نقش بیبدیل ایشان در مواجهه با تفسیری رسمی و بیرقیب از دین توسط روحانیت و تلاش فکری بیامان در طرح سؤال و نوآوری و ابتکار در پاسخ بدان سؤالات و مسائل جدی نسل امروز، نسلی که از یک سو دل در گرو با پایبندی‌ها و اعتقادات دینی خود دارد و از سوی دیگر در پاسخ به آن درخور و از سوی دیگر از پاسخ درخور و شایسته و قابل دفاع آن درمانده است، گره گشایه‌های عالمانه و تأملات مسئولانه و محققانه ایشان شاید تنها راه نجات و جامعه ترین راه حل آنان باشد. از اینها گذشته تعهد اخلاقی ایشان در دفاع از آزادی و حقوق انسان و مبارزه پیگیر برای برقراری مدیریت سیاسی در کشور بر مبنای حضور همه طبقات در تصمیمات خرد و کلان در خرد و کلان کشور به شیوه دموکراتیک و شجاعت در مبارزه و چالش قدرت حاکم ستودنی است، تا آنجا که به جرأت می توان ایشان را سیاسی ترین روشنفکر ستم ستیز چند دهه اخیر در ایران معاصر دانست. توجه به میزان و حجم حملات برنامه ریزی شده در از ناحیه عملی جهل و جور به ایشان ظرف سالیان سال خودگویای این حقیقت است که بیهوده سخن بدین درازی نبود و اگر نبود تأثیر عمیق این شجاعت ها و شجاعت بخشی ها، چه نیازی به این همه حتاکی ها و دروغ پراکنی ها و تهمت ها، آن هم برنامه ریزی شده و به حساب. زبان و ادبیات ایشان جنبه دیگر شخصیت ایشان است که منحصر به خود اوست. گویی سعدی است که در زبان او جلوه‌گر است. او احیاگر نثر موزون آهنگین فارسی است و فیلسوف ادیبی است که مدرن‌ترین آموزه‌های معرفتی را در نثری سحرانگیز و خواندنی عرضه می‌کند و یقیناً مکتوبات ایشان جزو آثار وزین و ماندگار ادب فارسی به یادگار خواهد ماند. من زیاد وقت حضار رو نمیگیرم. از همه شما دعوت میکنم که به سایت شخصی ایشون مراجعه بکنید به خاطر آشنایی بیشتر با آثار و تألیفات. دو تا نکته رو فقط اینجا من تذکر میدم و بعد از ایشون درخواست میکنم که تشریف بیارن. یکی این که به خاطر ماه مبارک رمضان و ماه روزداران ما از پذیرایی هرچه اندک از حضار بی نصیب موندیم و از این بابت عذرخواهی میکنیم. نکته دوم این که از همه دوستان و عزیزان خواهش میکنم که سلفون ها و تلفون هاشون رو خاموش بکنن برای اینکه در حین سخنرانی ما شاهد مزاحمت صداها نباشیم. خیلی خوشحالیم اگر تشریف بیارید.
خداوند، محضر دوستان، هموطنان گرامی سلام عرض می کنم و بدون تعارف و تکلف خوشنودی و مسرت خود رو از اینکه کامیاب شده ام در محضر شما حضور بیابم ابراز می کنم. خداوند رو شاکرم بر این توفیق. از ماه رمضان هم هنوز چندان مانده است که این روزهای مبارک رو مجدداً به یکدیگر تبریک بگوییم و برای یکدیگر آرزوی نیک داشته باشیم و سعادت دو جهانی رو برای یکدیگر خواستار شویم. می‌خواستم در اینجا در ابتدای جلسه آیاتی از قرآن بخوانند. از من پرسیدند، من بنا نهادم بر اینکه غزلی از حافظ برای شما بخوانم که زبان گویای همه ماست و در عین حال حافظ همان کسی است که میگفت هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم. بزرگان ما مولوی، سعدی، حافظ در مکتب قرآن مولوی و سعدی و حافظ شدند و اگر در سخنانشان حکمتی هست، جاذبه ای و سحری هست و از ورای 600 سال و 700 سال همچنان تارهای دل ما رو به لرزه در می آورد، به خاطر اون رائحه وحیانی است که استشمام کرده بودند و در کلام خود به ودیعت نهادند و ما اینک وارثان آنیم و از آنها بهره می جوییم. پس سخن رو با غزل حافظ آغاز می کنم که بی مناسبت با بحث امروز ما هم نیست و آنگاه در باب نقشه کلان فرهنگی ایران معاصر با شما سخن خواهم گفت. دوش رفتم به در میکده خواب‌آلوده، خرقه تردامن و سجاده شراب‌آلوده، آمد افسوس کنان مغبچه باد فروش، گفت بیدار شو ای رهرو خواب آلوده، شست و شویی کن و آنگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. به هوای لب شیرین دهنان چند کنی گوهر روح به یاقوت مذاب آلوده. پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به درآی، که صفایی ندهد آب تراب آلوده. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. گفت حافظ لغز و نکته به یاران مفروش، آه از این لطف به انواع عتاب آلوده. خواهم گفت که حافظ چه نقش بزرگی در فرهنگ ما، فرهنگ ایرانی اسلامی ما داشته است و ما چه وام بزرگی به او داریم. عنوان سخنان من چنان که اعلام شده است عبارت است از جغرافیای فرهنگی ایران معاصر. ما در روزگار پرآشوبی زندگی می کنیم و بازگشت به ریشه های فرهنگی برای ما یک فریضه است. دوران پرآشوب ما از اون جهت پرآشوب و بحرانی است که ما اینک پس از انقلابی به سر میبریم که وعده های بسیار داد و امیدهای بسیار برانگیخت و ما شاهدان و وارثان وعده های وفا نشده و آرزوهای برباد رفته ایم و این امیدهای برباد رفته است که سینه رو پر التهاب می کند، دل رو آتش می زند و هزاران سؤال مختلف در ذهن برمی انگیزد و عده‌ای رو به دنبال چاره‌جویی می فرستد. آیا نقص در فرهنگ ما بوده است؟ نقص در نژاد ما بوده است؟ نقص در نقشه های ما و شیوه های عمل ما بوده است؟ آیا نقص در دین ما بوده است؟ آیا توطئه غربیان بوده است؟ کجای کار لنگ بوده و ما از کجا ضربه خورده ایم و مشکل در کجاست؟ این سوال البته برای کسانی که گمان می کنند همچنان در بهشت برین زندگی می کنند و در اثر انقلاب اسلامی همه چیز به سامان شده و همه چیز به کمال خود رسیده، وعده ها وفا شده، امیدها برآمده، آینده روشنی در اختیار ملت ایران قرار گرفته. این سوالات سوالات بی‌معناست، اما برای دردمندان، برای شاهدان سنجشگر و برای آدمیانی که به دنبال کاوش در حقایق اشیا و ریشه های امورند، چنان سوالی سوال بسیار دردناکی است و از اعماق جان یکایک ما برمی‌خیزد و بهتر است که عطف توجه جدی به آن بشود و پرده از راز آن برداشته شود و آشکار شود که ماجرا چگونه است. بنده به هیچ وجه مدعی نیستم، چنین ادعای کاذبی ندارم که در این فرصت کوتاه بتوانم گره این مشکل رو به تمامه باز کنم و راز این دشواری و سختی رو و رنجی رو که میبریم باز گشایم و نه تنها در این یک ساعت بلکه با نوشتن نوشته های طولانی هم شاید از عهده پاسخ کامل به این سوال نتوان برآمد. اما به قول مولانا، همچو موری اندر این خرمن خوشم، تا فزون از خیش باری میکشم. جهدی میکنیم و سعی میکنیم که بر گوشه ای از این مشکل نوری بیفکنیم. مسائل اجتماعی مسائل در هم تنیده اند و هیچگاه تکیه بر یک بعد ما رو بی نیاز از توجه به ابعاد دیگر نمی کند. اما به لحاظ شیوه علمی چاره ای هم جز این نیست. ما مسائل رو باید تقطیع کنیم و ابعاد و جوانب اونها را از یکدیگر جدا کنیم تا بتوانیم بر اونها تسلط بیابیم، و الا همه چیز رو به همه چیز برامیختن جز پاسخ پریشان و آشفته ای از پی نخواهد داشت. به همین سبب من به ابعاد فرهنگی مسئله در اینجا میپردازم با علم به این که مسئله بحران و نابسامانی امور در کشور ما امروز ده ها و صد ها عامل دارد، اما مطمئنم که همه شما با من موافقید، همداستانید که بخش و عنصر فرهنگی قطعا یکی از عناصر و عوامل دخیل و مؤثر است و سهم آن هم باید به نوبه خود ادا شود و من در این امر خواهم کوشید. نزدیک 20 سال پیش در یکی از دانشگاه‌های تهران سخنرانی کردم که اکنون هم در میان آثار و نوشته‌های من موجود است تحت عنوان سه فرهنگ. اون چرا که امروز میگویم نوعی بست اون معنا و استنتاج معانی و مدلولات تازه از همان مبحث است. به طور خیلی ساده سخن من این است که ما ایرانیان اکنون، یعنی از 100 سال پیش، 150 سال پیش به این طرف، در دل سه فرهنگ زندگی میکنیم، ساکنان سرزمین‌های سه فرهنگیم که هر سه در کنار یکدیگر و بلکه در هم تنیده ما را در آغوش خود گرفتند. فرزندان ما امروز که به دنیا می آیند خود به خود و خواه ناخواه از میوه های این سه درخت که متعلق به سه فرهنگند میوه می چینند و برخوردار می شوند و تغذیه می کنند. تفکیک آنها گاهی آسان نیست، اما با نگاه دقیق می توان تفکیک کرد و حرف اصلی من این است که تا توازنی میان این سه فرهنگ برقرار نشود، بار ما بار نخواهد شد، روز ما روشن نخواهد شد و احوال ما سامان کاملی نخواهد گرفت. یکی از مشکلات ما از 150 سال پیش به این طرف، یکی از مشکلات فربه ما این بوده است که هر از چندی یکی از این فرهنگ ها میخواسته که بر بقیه، بر اون دوتای دیگر هژمونی حاصل کند، سلطه بجوید، مسلط شود و اون دوتای دیگر را از دور خارج کند و این به نوبه خود موجب پدید آمدن واکنش هایی شده است که این واکنش ها گاه به صورت خشن و گاه به صورت غیر خشن خود را نشان داده اند و دست کم دو انقلاب در 100 سال اخیر در کشور ما پدید آورده اند که یکی انقلاب مشروطه باشد و دیگری انقلاب اسلامی است یا یک سال پیش، و اگر این توازن به نحو مطلوب برقرار نشود باید انتظار یک تحول، یک بحران عظیم دیگر رو در کشور داشته باشیم و امیدواریم که اگر چنان بشود آنگاه ما از تاریخ گذشته درس عبرت بگیریم و اون توازن مطلوب رو برقرار کنیم. علت این که من به این مطلب میپردازم این است که میبینم پاره ای از هموطنان ما چه در خارج و چه در داخل کشور ظاهراً بیراهه میروند و هنوز اون اشتباه پیشین رو تکرار میکنند و هنوز یا در تخریب این فرهنگ میکوشند یا در تخریب اون فرهنگ، به خاطر آباد کردن و بسامان کردن وضع کشور، یا بر سر اسلام میکوبند یا بر سر غرب میکوبند یا بر سر ایرانیت و ملیت میکوبند. ما شاهد این جنگ بی حاصل و بیهوده بلکه زیانبار در میان خودمان هستیم. ما به دلیل اینکه گرفتار گرداب بحرانی هستیم و راه بیرون شوی از این بحران میجوییم، به این سو و به اون سو میرویم، به یمین و یسار، به این در میزنیم و به اون در، و گاه بدون توجه عمیق به شواهد تاریخی و به گذشته های خیشتن مقصر رو دم دست در عاملی میجوییم که خودمون ظاهرا اون رو نمیپسندیم یا گاهی حتی آشنایی کافی و کامل نداریم و اون گاه همه نیروی تخریبی خودمون رو بر سر اون عامل می‌ریزیم بدون اینکه توجه کنیم که بیرون نهادن یکی از این سه فرهنگ هرگز به آبادانی ما کمک نخواهد کرد. روزی ما روی سعادت رو خواهیم دید، چنان که استدلال خواهم کرد و نشان خواهم داد که به این هر سه فرهنگ ما روی کرد انتقادی داشته باشیم، نه روی کرد تخریبی و نه روی کرد اخراجی که یکی رو بیرون کنیم و دیگری رو بر تخت و بر کرسی بنشانیم. این قصه روزگار ماست، بحرانی که به لحاظ هویتی و فرهنگی در آن گرفتار آمده ایم و تردیدی نداریم، و آنگاه گروهی برای حل بحران حمله به این فرهنگ یا به اون فرهنگ میکنند و دمی نمی اندیشند که به توازن این سه فرهنگ باید اندیشید و در میان آنها تعادلی باید برقرار کرد، دست اینها رو به یکدیگر باید داد، و آنگاه هست که ما از یک پلورالیزم بهداشتی نافع برخوردار خواهیم شد و روزهای آیندمون در پرتو آن روشنتر خواهد شد. ملاحظه کنید ما قرنها، یعنی درست 1300 سال هم ایرانی بوده ایم هم مسلمان. می توانیم ما برای سالها و دهه ها با همدیگه بحث کنیم و جدال کنیم که آیا در آمدن اسلام به ایران حادثه میمونی بود یا حادثه نامیمونی بود، ما زیان کردیم یا زیان نکردیم، اعراب که به ما حمله کردند تحفه‌ای هدیه آسمانی و انسانی برای ما آوردند یا به تخریب فرهنگ پیشین ما پرداختند. این بحث به گمان من هیچ حاصلی ندارد و اصلا من میخوام همین مسئله رو مطرح کنم که اگر ما خودمون رو درگیر این گونه بحث ها بکنیم زیان خواهیم کرد و فرصت تاریخی رو که در اختیار داریم در خواهیم باخت و دست تهی از میدان این نزاع بی حاصل بیرون خواهیم رفت. هرچه بود ما فرهنگی داشتیم، فرهنگ ایرانی. از این فرهنگ ایرانی متاسفانه چندان چیزی برای ما به یادگار نمانده است. باز اینکه آیا در واقع خبری نبوده است یا اینکه در اثر حملات بعدی از بین رفته است، باز هم بحث چندان سودمندی نیست. اون چه که برای ما از فرهنگ ایرانی پیش از اسلام باقی مانده چیز بسیار اندکی است و در قیاس با اون چه که فلمثل از فرهنگ قدیم یونان باقی مانده، از فرهنگ قدیم روم باقی مانده، در حقیقت چندان چیزی به حساب نمی آید. پیشینیان ما ایرانیان هر که بودند و هر چه کرده اند متاسفانه آثارشون باقی نمانده است و به همین سبب هم اگر از زبان فارسی بگذریم که تازه زبان تغییر یافته است و 100% آن نیست که پیشینیان و پدران ما به او تکلم می کردن، چندان نشانی از دوران ما قبل برای ما قبل اسلام برای ما باقی نمانده است. تاریخ اون روزگار رو می دانیم، چیزهایی رو هم که باقی مانده می شناسیم بدون تردید، اما دستاوردهای چندان بزرگی نیست. از وقتی که عربها به ایران آمدند و اسلام رو با خود آوردند، مردم ایران یک تفاوتی میان اعراب و اسلام نهادند و چنین نبود که به خاطر اینکه اعراب فی المثل حمله‌ای و هجمه‌ای کرده اند همه چیز رو یک جا به بیرون پرتاب کنند و از همه چیز دست بشویند. حسابشون با عربها جدا بود، حتی میانشون نزاع هم افتاد و جنگهای شعوبیان رخ داد، اما مسلمانی رو با آغوش باز پذیرفتند. این که میگیم مسلمانی رو با آغوش باز پذیرفتند به خاطر این است که خدمت به اسلام کردند و اسلام رو جزو فرهنگ خودشون درآوردن و دل به او دادن، دل سپردن. بزرگترین مردمان و شخصیت‌های تاریخ ایرانی ما پس از اسلام پدید آمدن، کسانی که ما امروز به اونها افتخار می‌کنیم، یعنی کسی مثل حافظ، مثل مولوی، مثل سعدی، مثل فردوسی، مثل ابوریحان بیرونی، ابن سینا، سهروردی، صدرای شیرازی و ده ها از این بزرگان که همه ما میشناسیم، اینها همه بزرگانی هستند، شخصیت هایی هستند که در دل این دو فرهنگ پرورده شده اند، یعنی فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی، بدون اینکه میان اینها تعارضی ببینند یا ابراز کنند که تناقضی میان اونهاست. گاه بعضی ها به این سو متمایل بودند، گاه به اون سو متمایل بودند. ما از طرفی نظامی رو داشتیم که میگفت همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوینده زین قیاس خجل. از یک طرف او رو داشتیم، از یک طرف هم مولانا رو داشتیم که میگفت پارسی گو گرچه تازی خوشتر است، عشق را خود صد زبان دیگر است، بوی آن دلبر چو پران می شود، آن زبانها جمله حیران می شود. این شاعران بزرگ ما همه زولسانه این بودند، دو زبانه بودند، هم به عربی شعر سرودند هم به فارسی شعر سرودند، ادبیات عربی رو دوست می داشتند، با اون زندگی می کردند. مولانا خودش می گوید که وقتی که با شمس تبریز برخورد کردم مرا از خواندن هر کتابی منع کرد، گفت مطلقاً مطالعه رو باید کنار بگذاری وقتی که پای صحبت من می نشینی، چون سخنان من از لون دیگری و نوع دیگری است، از جای دیگری می آید، قابل قیاس با معارفی که در کتابها آمده نیست. مولوی می گوید که ولی من به شاعر عرب متنبی بسیار علاقه‌مند بودم، این یکی رو نتونستم کنار بگذارم، همیشه در جیبم، در آستینم، آستینهای گذشتگان خیلی گشاده بود و جیبهاشون در واقع در آستینها بود. حافظم میگه در آستین مرقع پیاله پنهان کن، میگوید که همیشه در آستینم دیوان متنبی رو داشتم، گهگاه دزدانه کتاب رو بیرون میآوردم و میخواندم. افسانه است و در طریق تمثیل گفته شده، میگوید که یک شب متنبی به خواب من آمد، گفت دیگه دیوان من رو نخوان، شمس تبریز هر شب گوش من رو میکشد، میگه دست از سر مولانا بردار. اما قصه این بود که مولوی دیوان شاعران ایرانی رو که میخوان با نظامی انس بسیار داشت، با خاقانی همینطور، سنایی و عطار که مورد مطالعه دقیق او بودند، ولی از شعرهای عرب هم غافل نبود. به یاد دارم که وقتی حمله آمریکا به عراق صورت گرفت 10 سال پیش، با یکی از دوستان خودم که خانم عربی بود صحبت می‌کردیم، گفتم که از قضا سعدی ما یک قصیده بلندی در باب حمله مغولان به بغداد دارد که مضامینش بسیار مشابه است و امروز شما می‌توانید عیناً همون قصیده رو بخوانید و ناله کنید و اشک بریزید بر این حمله‌ای که به بغداد صورت گرفته است. حبست و به جفنی المدام علا تجری، فلما تغل ما استطال على السکری، نسیم و سبا بغداد بعد خرابها، تمنیت لو کانت تمر على قبری، الى آخر. سعدی میگوید که بعد از ویرانی بغداد، ای کاش نسیم سبای بغداد بر قبر من عبور میکرد و من زنده نبودم و اون ویرانی رو شاهد نبودم. شاعران ما بزرگانشون زولسانین بودن، یعنی هم به عربی و هم به پارسی شعر می سرودند و زبان پارسی براشون همونقدر گرامی بود که زبان عربی. با همه این احوال، برخلاف پاره از ناسیونالیست های افراطی دوران اخیر که به لحاظ نژادی با عرب ها در افتادن و از نمونه های بارزش صادق هدایت که سخنان تلخ و تند و درشت و گزندهی علیه عرب ها بالاخص در آثارش آورده است، برخلاف این ناسیونالیزم اخیر، اونها هیچ وقت چنین معارضهی با عرب ها نکردند. دینشون رو گرامی داشتن. از ملک الشعرا بهار که تقریبا هم عصر ماست حتما شنیده اید، گرچه عرب زد چو حرامی به ما، داد یکی دین گرامی به ما، گرچه ز جور خلفا سوختیم، زال علی معرفت اندوختیم. این دقیقا جدا کردن حساب دو امر است، یکی یک قوم و دیگری یک دین. دینی که آمد و در حقیقت اون چه که به ما ایرانی ها آموخت، به مسلمان های ایرانی آموخت، به گمان من در این نیم بیت مولانا جمع است. گفت نه برنجیم و نه برنجانیم. این گوهر اندیشه دینی است، اونطوری که مولانا بیان کرده و به گمان من به بهترین و زیباترین وجه هم بیان کرده است. نه برنجیم و نه برنجانیم، اهل آزار دیگران نباشیم، دست به اذیت دیگران نگشاییم، تحمل جفای خلق هم داشته باشیم، به خاطر آسایش دیگران رنج ببریم، رنج خود و راحت یاران طلب، سایه خورشید سواران طلب. از همه زیباتر اون غزل لطیف حافظی است که گفتش که بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی میخوان دوش در مقامات معنوی. من گمان میکنم حافظ در این غزل عمد داشته است که زرتشتیگری و ایرانیگری و اسلام و عیسویت و موسویت یعنی یهودیت و همه اینها را در کنار هم بیاورد. به مهربانی و به کمال لطف بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی میخوان دوش درس مقامات معنوی، یعنی بیا که آتش موسی نمود گل تا از درخت نکته توحید بشنوی. تا اون بیت که میگوید ما را بکشت یار به انفاس عیسوی، این نکته عجب شنو از بخت واژگون، ما را بکشت یار به انفاس عیسوی. میبینید ما در گذشته خودمون این تفکیک و تقابلی که میان اسلام و ایران وجود داشت و بعدها پررنگ و غلیظ شد و ما امروز شدیداً شاهد او هستیم نداشتیم. هیچ وقت شما هیچ یک از بزرگان رو مثل بوعلی، مثل حافظ، اینا رو نمیبینید که فی المثل گفته باشن آیا ما ایرانی هستیم یا مسلمانیم، این بر او مقدم است یا او بر این مقدم است. چنان اینها در هم ادغام شده بودن، تنیده بودن و یکی بودن و توازن، بر این نکته تأکید میکنم، توازن یافته بودند، به یک تعادل واقعی و راستین رسیده بودند که بزرگانی و عموم مردم ما در آن واحد ساکن این دو سرزمین بودند، برخوردار از این دو شاخسار و سایه‌سار بودند و ابدا احساس تعارضی با یکدیگر نمی کردن. قرنها این چنین گذشت با خوبی‌ها و بدی‌ها. ما جنگ‌های مذهبی داشتیم، ما در طول این مدت هم مراسم و آیین ایرانی داشتیم، هم مراسم و آیین مذهبی داشتیم. عید نوروز رو ما جشن می گرفتیم، هنوز هم جشن می گیریم، زبان فارسی رو به کار می بردیم و می بریم. سعدی کسی است که زبان فارسی رو برای ما زبان فارسی امروزین کرد. تا مدت‌های مدید مهرگان ابتدای مهر ماه رو هم جشن می‌گرفتن ایرانیان که به تدریج متروک افتاد. از ابوریحان دانشمند بسیار بزرگ قرن چهارم ایران منقول است که در تمام طول سال دو روز به خودش مرخصی می‌داد، یکی روز نوروز بود یکی روز مهرگان، و در تمام مدت سال به کار و تحقیق علمی مشغول بود. تاریخ ما هم تاریخ شمسی بود هم تاریخ قمری بود، و گرچه که هم مبدع تاریخ شمسی و هم مبدع تاریخ قمری هر دو هجرت پیامبر بود، با همه این احوال فقط تاریخ قمری که تاریخ ویژه اعراب باشد نبود و برای منظورهای دینی از او بیشتر استفاده می شد. بقیه آیین‌های ما، جشن نوروز ما تا شاید قرن ششم هفتم هنوز ذکرش در آثار ادبی ما هست. رفته رفته ذکر نوروز ضعیف‌تر می شود. ماه‌های و آیین‌های مثل عید فطر، عید قربان اهمیت بیشتر پیدا می‌کنند و بیشتر برجسته می‌شوند. اما این دو فرهنگ در کنار هم زندگی می‌کنند. در فرهنگ اسلام این نبرنجیم و نبرنجانیم در واقع به تصوف زاهدانه، به تصوف عاشقانه پروبال می‌دهد، که هنوز هم که هست به گمان من یکی از درخشانترین دستاوردهای فرهنگ ایرانی است. این فرهنگ ایرانی دو مکتب تصوف ایجاد کرده است، یکی تصوف زاهدانه و خائفانه است که نامبردارترین قهرمان آن امام محمد غزالی است از طوس، و دومی تصوف عاشقانه است که قهرمان اصلی او مولانا جلال الدین بلخی است، و این دومی است که ماندگار شده است و تمام اون ذوقی و لطفی و سحری و جاذبه‌ای که شما در عرفان می‌بینید که روح شما رو به پرواز در می‌آورد، جهان شما رو روشن می‌کند، ضمیر شما رو تراوت می‌بخشد، در این عرفان عاشقانه است که در او نسبت آدمی و خداوند نسبت محب و محبوب است، نه نسبت خائف و مخوف. خداوند نه در چهره یک موجود ترسناک بلکه در چهره یک محبوب زیبا جلوه می کند، و این همه شعر و ادبیات و هنر به پای او ریخته می شود و دل آدمی رو زنده می کند. اینها دستاوردهایی است که ما از این دو مکتب داشته ایم. تا می رسیم به 100-150 سال پیش که غرب هم وارد شد یا ما با فرهنگ غربی آشنا شدیم و این سومین فرهنگی بود که برای ما ایرانیان مطرح شد. نه اینکه پیشتر از آن آشنا نبودیم، در دوران صفوی هم رفت و آمدهایی بود و غیره، اما خصوصا از چندی قبل از مشروطه و از مشروطه به این طرف این آشنایی بسیار جدی شد و به اندازه جدی شد که دیگه امروز ما هیچ کدوم لازم نداریم که درباره ورود فرهنگ غرب، اهمیت او، عظمت او، سلطه او با یکدیگر سخن بگیم. برای اینکه ذهن شما و ضمیر شما هم قدری از کسالت و ملالت بیرون بیاد، به یاد میآورم قصه فارسی شکرست رو از جمال زاده. شاید خونده باشید، جوانهای ما نمیدونم، من خودم این رو احتمالاً 45 سال پیش خوندم. اگرم در گزارش او قدری لغزش حافظه هست بر من ببخشید، ولی اجمالاً این مقدار رو به یاد دارم که جمال زاده می گفت که نوشته است، یکی از درخشانترین داستانهای کوتاه جمال زاده است، می گوید که شلوغی های شهریور 20 بود و من از کجا وارد بندر انزلی شدم و مرا همینطور بی سبب گرفتن و انداختن تو یک بازداشتگاه، هرچی هم که ناله کردیم و اعتراض کردیم به جایی نرسید. وارد بازداشتگاه که شدم ابتدا تاریکی بود، چیزی نمی دیدم، تا کم کم چشمم به سیاهی و تاریکی عادت کرد. دیدم که از یه گوشه‌ای یک صدای سات و سوتی میاد. خورده خورده نزدیک شدم و به هر حال دیدم که یه آقای روحانی آخوندیست و نشسته و خم شده به عادت حجره‌های طلبگی روی زانوی خودش و ظاهراً داره صلوات میفرسته و با خودش ذکری میگه. قدر اون طرفتر زندان رو نگاه کردم، دیدم که به یک جوان خیلی فرنگی معابی اونجا نشسته، این سیبیل‌های باریکی هم داره و اینو میجود و هی دم به دم هم به ساعتش نگاه میکنه که گویا ببینه ساعت شیر و قهوه رسیده یا نرسیده. در همین احوال بودیم که یک مرتبه در زندان باز شد و با شارت و شورت یک جوان دیگری رو پرتاب کردن توی زندان. اینم پشت در مدتی گریه کرد و زاری کرد و اینا و اون زندانبان هم آمد و دشنام‌های خیلی آبدار به قول جمالزاده که مثل خربوزه گرگاب محصول خاک پاک وطن ماست، از اون دشنام‌های آبدار به این شخص داد و اینم دید که از گریه و زاری حاصلی نیست، برگشت آمد توی زندان. اونم قدری این سو و اون سو نگاه کرد تا چشمش به تاریکی عادت کرد. از چهره و اندام و قیافه من ظاهراً خوشش نیومد. اون فرنگی مآب رو هم دید، با او هم احساس یگانگی نکرد. جناب آخون رو دید، باز قدری حس کرد که میتونه به او اعتماد کنه و رفت به طرف او. نشست و درد دل کرد که آقا آخه شما بفرمایید برای چی ما رو به زندان انداختن، من که گناه نکردم. بود که جناب شیخ همچین خیلی با وقار سر خودش رو از روی بازوش برداشت و یک نگاهی نیمه نگاهی به این شخص انداخت و با خیلی وقار و طمأنینه گفت بله، منظور نظر شما مسموع سمع دعایی گردید، لعلک اما قریبن وجه حبس به وضوح پیوندد و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس. هی اینا رو گفت و این جناب بیچاره، این پسر که هیچی حالش نشده بود، فقط تو کلمات این کاظمی دید، گفت آقا من اسمم رمزونه، من اسمم کاظم نیست. میگوید که جناب شیخ دیگه گرم شده بود، دیگه اصلا اعتنایی به این که با کی داره صحبت میکنه و مخاطبش کیه و همینطور کلمات و آتشبار تو هوا پرتاب میکرد، علقه مزقه، فاسد العقیده، مجهول الهویه، ملعون الوالدین، همینطور اینها رو میگفت. اصل داستان بخونید بسی بیش از ایناست، ایناش فقط به ذهن من چسبیده. میگه جناب رمضان اصلا احساس کرد با یه آدم جنزدهی چیزی روبروه و وهم ورش داشت. همچین یواش یواش پاورچین عقب عقب آمد و از سر ناامیدی به طرف اون جناب فرنگی رفت. رفت و باز به او گفت و جناب فرنگی هم مطابق معمول و گفت بله آقا، مملکت باید تریبونال های قانونی داشته باشد، بنده هرچه کله خود رو حفر می کنم، نه چیز پوزیتیف نه چیز نگاتیف، هیچی پیدا نمی کنم. به اینجا که رسید آقای رمضان دیگه میگه گریان خودشو در آغوش من انداخت، گفت آقا شما به داد من برس، این زندان چه خبره، اینا کیان، چی میگن، به چه زبونی حرف میزنن. خلاصه میگه دلداریش دادم، به زبون فارسی معمولی، فارسی شکرین و شیرین با او سخن گفتم و رفته رفتم دفعه در زندان رو باز کردن و گفتن یالا مشتلق بدین و آزادین رو برید. من این داستان رو که میخوندم و بعدها در فکر دقیقا بیانگر همین سفرهنگ ماست. البته جناب جمالزاده از باب اینکه فارسی شکر است و فارسی رو خراب نکنیم این رو نوشته و بسی نکته های اجتماعی دیگر هم در او گنجانده، شکی نیست. اما در این حال تجلیگاه سه تا فرهنگ ماست. یکی فرهنگ همون دینی ما و روحانی ماست که اون جناب شیخ اون رو داشت. یکی هم فرهنگ غربی ما که به ظاهر اون جوان فرنگی مآب نماینده او بود. و یکی هم خود این آقا که یک انسان ساده ایرانی بدون اینکه تمایلات افراطی و سنگین به این سو داشته باشه و به اون سو داشته باشه. اصلا مثال ساده تر براتون بزنم، شما هر دفتر تقویم که الان در ایران منتشر میشه بردارید، سه تا تقویم توش ما داریم. یکی تقویم خورشیدی داریم، یکی تقویم قمری داریم، یکی هم تقویم میلادی. ببینید این یکی از بهترین تجلیگاه های وضعیت سفرهنگی ماست در این کشور. من بعید میدونم کمتر جای این چنین باشه که سه تا کلندر، سه تا تقویم در کنار هم قرار گرفته باشه. تقویم قمری ما تقویم دینی ماست، ماه رمضان با او تعیین میشه، ماه حج با او تعیین میشه، ماه محرم تعیین میشه و آیین های دینی دیگر ما. تقویم خورشیدی ما تقویم رسمی کشور است، گرچه که مبدا باز هم هجری است، همون هجرت پیامبر است، اما با سالهای خورشیدی است، همونی که خیام روی او کار کرد و کبیسه او رو تقویم کرد. کلمه تقویم اصلا از همینجا آمده دیگه، یعنی چون که این سالها به درستی با گردش خورشید انطباق نداشت و تقویم لازم داشت، خیام بهتر از تقویم گرگوریان که تقویم میلادی باشه این رو تقویم کرد و سالهای کبیسه رو لیپیرها رو درست کرد که الان دیگه با اونچه که در گردش خورشید میگذره انطباقش خیلی بیشتر است. و تقویم میلادی البته که در حقیقت ارتباط ماست با جهان و از وقتی که همین ما کشورمون عرصه فرود فرهنگ غرب شد این تقویم هم وارد شد. وضع ما الان این چنین است. این ورود فرهنگ غربی هم برای ما خیلی چیزا آورد. به هر حال ما با فرهنگ غربی بود که با سیاست مدرن آشنا شدیم. مشروطه محصول ورود فرهنگ غربی در کشور ماست. بگذاریم از تکنولوژی، بگذاریم از ساینس، بگذاریم از نهادهای تمدنی مثل بانک، مثل دانشگاه و بسی چیزها شبیه اینا که همه اینها رو ما وامدار ورود فرهنگ غرب در کشورمان هستیم. جای انکار ندارد. یعنی کشوری که در اوان مشروطه اون همه بیماری داشت، شهرها و روستاهایی که اون همه ویرانی داشتند، ارتباطاتی که تقریبا با جهان خارج صفر بود، همه اینها عوض شد و رفته رفته به یک کشور نیمه پیشرفته‌ای کشور ما تبدیل شد. جوانان فرهیخته، درس خوانده، دانشگاه‌هایی که پس از دیگری. در باب فرهنگ غرب من بیش از این نباید سخن بگویم. برویم به سوی این که خب اتفاقاتی که در اثر این عدم توازن‌ها پدید آمد چه بود. من سخنم این است، مدعای من این است که انقلاب مشروطه در کشور ما محصول ورود فرهنگ غرب بود و برهم خوردن توازن میان این سه فرهنگ. یکی از اینها غلبه کرد که فرهنگ غربی بود، با خوب و بدیش هم فعلا کاری نداریم و در اون رو فرهنگ قبلی هم عدم تعادل افکند. این ندای ناسیونالیسم در کشور ما، ایرانیگری، توجه به ایران، حتی حمله به اسلام توسط پاره‌ای از نویسندگان ایرانی مثل آخوندوف، ملا فتحعلی خان و امثال اینها که اسلام رو زیر رگبار انتقادات و حملات خودشون گرفتن و او رو مسئول تمام بدبختی ها و عقب افتادگی های ما نشون دادن و بعد ناسیونالیسم افراطی که بعدن پدید آمد و حتی در زمان رضا شاه هم تا حدودی به اون دامن زده شد، این افتراق و این تفرق میان این فرهنگ ها از بعد به ورود فرهنگ غربی بود. ما ناسیونالیسم رو از اونها آموختیم، نیشن استیت رو از اونها گرفتیم، معنای سلطنت مشروطه رو از اونها گرفتیم، گرچه که روحانیت ما با قدم های آهسته، لرزان، گاهی شتابان به دنبال مشروطیت می آمد، اما به هر حال فرهنگ غربی هم اینا رو با خودش بود. حاج مخبر السلطنه در اون کتابش نوشته که الان هر کسی برای خودش یک ولتر و یک دانتون شده و کتاب انقلاب فرانسه رو زیر بغلش گرفته و بر وفق او داره فتوا و فرمان صادر میکنه. واقعا انقلاب مشروطه ما بر الگوی انقلاب فرانسه بود. نقصانهاش هم همینطور. یکی از بزرگترین نقصانهاش این بود که به هر حال مفهوم حق در اونجا حاضر نبود. انقلاب مشروطه یک وام بزرگ به اندیشه دینی داره و اون عبارت است از این که اندیشه دینی ما واجد مفهوم فقه بود و فقه یعنی قانون. آشنایی ما ایرانی ها و ما مسلمان ها با مفهوم قانون آشنایی بسیار گرانبهایی است. من البته در نوشته های خودم آوردم که قانون فقهی قانون تکلیف مدار است، در حالی که ما در جهان جدید محتاج قانون حق مداریم. با همه این احوال ذهنیت آشنا به قانون داشتن چیزی بود که به ما خیلی کمک کرد که ما بتوانیم به استقبال مشروطیت برویم. مشروطیتی که اون همه علیهش سخن گفته می شد، اون همه تبلیغ بر علیه او بود، به ذهن بسیاری از علما رو براشفته بودند و آلوده کرده بودند که محصول بابیت است و بهائیت است و لاادریگری و بیدینی و دهریگری و اینهاست. اما با همه این احوال علمای شیعه خصوصا که پشت مشروطیت آمدند، غفلت نکنید، به خاطر ذهنیت فقهی اونها بود، ذهنیت فقهی که به اونها مفهوم قانون رو میداد و به قانون ارج می نهادن و اینکه یک سلطانی خودکامه‌ای سخنش عین فرمان باشد، این رو نمی پذیرفتن و نمی پسندیدن. ما مشروطه رو وامدار اون عدم توازن فرهنگی هستیم که پس از ورود فرهنگ غربی در میان ما پدید آمد. فرهنگ غربی یک طرف هژمونی پیدا کرد، از طرف دیگه میان اسلام و ایران یک افتراقی افکند. نویسندگان زیادی ما داریم در اون دوران که ظهور کردن و بر این افتراق انگشت تأکید نهادن. نمیگم این آتش رو فروزانتر کردن، ولی دست کم بر این افتراق انگشت تأکید نهادن و یک تقابلی که به گمان من تقابل نادرست و زیانباری بود میان ایرانی بودن و مسلمان بودن افکندن که ما امروز هم میراث‌خوار آن هستیم. خطاهایی رو هم داریم تکرار میکنیم متاسفانه که نباید بکنیم و باید از این گذشته تاریخیمون درس بگیریم. آمدیم تا بر اثر این افراط‌ها ما به انقلاب اسلامی رسیدیم. انقلاب اسلامی محصول چه بود؟ محصول غلبه فرهنگ غربی و غلبه فرهنگ ناسیونالیستی، یعنی باز به هم خوردن اون توازن پیشین. ببینید وقتی که رضا شاه اومد و در دوران شاه قبلی اون چه که تحقیر می شد اسلام بود. ناسیونالیسم که بد نیست، اما ناسیونالیسمی که تحقیر مسلمانی بکنه بده، ملیتی که به جنگ با اسلام بره بده، تقابلی که میان ایرانیگری و اسلامیگری بیفتد بده. این جنگ جنگ نامیمون و نامطلوبی است و الا آدمی دوستدار وطنش باشه، آدمی خواستار ملیتش باشه، آدمی فخر به گذشته خودش بکنه، به این همه دستاوردها و قهرمانهای بزرگ، این که عیبی نیست، این عین فخر است، اما اون جنگ جنگ نامطلوب است. این متاسفانه پدید آمد. فرهنگ غربی هم آمده بود دیگه. این فرهنگ غربی هم آمد و باز هم فرهنگ ملی ما و فرهنگ دینی ما را تحقیر کرد. شما نگاه کنید این انقلاب اسلامی که رخ داد که به گمان من یکی از مهمترین انگیزه هاش همین عدم توازن فرهنگی و همین خرد شدن و خفیف شدن فرهنگ اسلامی بود، بعدن انتقام خودش رو گرفت. اگر شما روی حرکاتی که روحانیت ما انجام میده توجه بکنید، روی سخنانی که میگه، مواضعی که میگیره نگاه کنید، درست همین انتقام گرفتن از فرهنگ غربی و از فرهنگ ایرانی است. چرا یک کسی به نام آقای خزعلی امروز میکوشد که نوروز رو کم رنگ بکنه و به جاش عید قدیر رو بنشاند؟ چرا این کار رو میکنه؟ سالهای سال، قرنها ایرانیان هم عید قدیر رو جشن میگرفتن، هم نوروز رو جشن میگرفتن. نزاعی با هم نداشتن، تقابلی میان اینها احساس نمی کردن. هم رمضانشون رو داشتن، هم فروردینشون رو داشتن، هم اونجا عبادت حق می کردن، هم اینجا شادی می کردن، هم قرآن می خوندن، هم شعر حافظ می خوندن، هم فردوسی می خوندن، هم اینا رو با هم دیگه داشتن. بزرگان ما کنار سجاده نمازشون دیوان حافظ بود، قرآن بود، کتاب فردوسی بود، اینا کاملا آشتی با هم دیگه بودن. اما وقتی که نوبت به قهر و هژمونی یکی یا دوتا از این فرهنگ ها رسید، ریاکشنی که برمی انگیزه بسیار طبیعی است، باعث می شود که بعداً تکیه افراطی بر یک فرهنگ دیگری برود. علوم انسانی که هر چند وقت یه باری در این کشور ما به منزله مظلوم ترین علوم و معارف از خرجین پاره از روحانیان بیرون کشیده میشه و سر علم میشه و تیرهای طعن به سوی او پرتاب میشه، برای چیه؟ برای اینکه نماینده فرهنگ غرب محسوب میشه. من درست به یاد دارم وقتی که من در ستاد انقلاب فرهنگی بودم و برنامه ریزی دانشگاهی میکردیم، یه بار قم رفته بودیم، چند بار رفتیم البته، و روحانیون قم مشکلشون با ما بر سر علوم انسانی بود. به ما میگفتن که این علوم انسانی آمیخته به اندیشه های چپه و اینها باید تصفیه بشه، باید تطهیر بشه، باید شستشو بشه. اون موقع فرهنگ چپ هنوز زنده بود، شوروی هنوز بر سر پا بود و روحانیت ما از غلبه اندیشه چپ خائف بود. الان دیگه فرهنگ چپ اون غلبه رو در کشور ما ندارد، به عوض فرهنگ لیبرالی است، فرهنگ لیبرالی که روحانیت ما برای مواجهه با او آمادگی چندان هم ندارد، نمیتواند داشته باشد. این شرحش باید در جای دیگری داده شود. مرحوم مطهری که اونطور کمر بسته بود علیه اندیشه چپ و اندیشه مارکسیستی، اما به لیبرالیسم که میرسید میگفت بسیاری از مبانی لیبرالیسم بر اسلام هم یافت میشود. بنابراین یک چنین قرابتی وقتی احساس می شد، پالودن علوم انسانی از اون چی که لیبرالیسم نامیده می شود امروز مشکل شده. من البته سر مسئله رو برای شما عرض می کنم. لیبرالیسم نه یعنی اباحی‌گری، حتی نه یعنی آزادی خواهی. تعریف دقیق لیبرالیسم یعنی فرهنگ و مکتب حقوق مدار در مقابل فرهنگ و مکتب تکلیف مدار. این معنای دقیق لیبرالیسم است و لیبرالیسم با این تعریف البته با ولایت فقیه و با حکومت خالص دینی سازگار نیست که مبتنی بر تکلیف محض است و همین سبب طرد می شود. علوم انسانی به پای محاکمه کشیده می شود چون جلوه ای از تجلیات مغرب زمین شمرده می شود، همون فرهنگی که غالب شد. با ناسیونالیسم و ملیگرایی هم چنان مبارزه شد که از همون ابتدا مجلس شورای ملی شد، مجلس شورای اسلامی و هر چیزی از این قبیل که همتون آشنایی دارید. این ریاکشنی بود که از یک فرهنگ تحقیر شده برمیخواست. توازن برهم خورده میان سه فرهنگ، فرهنگ غربی، فرهنگ ملی و فرهنگ دینی، یکی از اینها وقتی که قصد غلبه کند بر دیگری، ما ناچار به بحران خواهیم خورد و ناچار تشویش و نابسامانی در میان ما خواهد آمد. من امروز می‌بینم چقدر اشتباه می‌کنند پاره‌ای از هموطنان ما که دوباره همون چیزها رو تکرار می‌کنند، همون خطاهای پیشین رو. به قول پاپر، علم یعنی درس گرفتن از اشتباهات. اصلا تعریف علم اینه. آدمی اگر از اشتباهات خودش درس نگیره عالم نیست، چیزی نیاموخته در این عالم. ما باید درس بگیریم. درس گرفتن ما هم این است ببینیم ما سود بردیم تا حالا. چه کسی بخواد تو کشور ما فرهنگ غربی رو ترویج مطلق بکنه، به قول بعضی ها غرب زدگی بیاورد، چه بخواد با اخراج یک فرهنگ قوی و ریشه‌داری مثل فرهنگ اسلامی، با بد گفتن به او، با حمله کردن، با اهانت کردن، با نام زشت برای پیامبر بردن و غیره دل مسلمان ها رو رنجاندن که فرهنگ ملی رو تقویت بکنند، و چه بخواهد با فرهنگ اسلامی فرهنگ ملی رو تحقیر بکند، آیین‌های ملی رو یا فرهنگ غربی رو، دستاوردهای جهان غرب رو. هیچ کدوم اینها بار ما رو به منزل نخواهد رساند. ما فقط وقتی میتوانیم، تجربه تاریخی به من میآموزد و من با شما در میان میگذارم، که اولا هر سه تا این فرهنگ رو قدر بشناسیم. یعنی این بحث خودکفایی که یک معنای کاملا باطل و بی‌معنایی است، که ما خود بسنده ایم و بر پای خود می توانیم بایستیم و با هیچ جای دنیا لازم نیست داد و ستد بکنیم، این رو باید به طور کلی فراموش کنیم. چنین چیزی نه ممکن است و نه مطلوب، نه ممکن است و نه مطلوب. آنگاه این هر سه فرهنگ رو دعوت کنیم به نوازش و مهربانی در کنار یکدیگر بنشانیم، هر سه رو قدر بدانیم و بر صدر بنشانیم و البته به هر ستا هم روی کرده انتقادی داشته باشیم. فرهنگ غرب هر چه که داره و هر چه که به ما میده معلوم نیست به کار ما بیاد، بهداشتی باشه، نیکو باشه. فرهنگ اسلامی هم اینطور، انقدر این فرهنگ دینی ما به خرافه آمیخته است. پس روشنفکران دینی چه کار میکنن؟ یکی از مهمترین کاراشون خرافه زدائی از دینه، یکی از مهمترین کارهاشون قبار زدائی است از این چهره‌ای که قبار ظلمت و خرافه اون رو ممسوخ و مشوه کرده است. روشنفکری دینی کارش این است که این فرهنگ رو بپیراید و بپالاید و از خرافه ها دور بکند، خرافه هایی که بر اثر سلطه بی امان یک فرهنگ می توانند ما رو در کام بکشند و بیچاره بکنند، چیزی که باز امروز ما در رادیو تلویزیونمون، در صحنه اجتماعیمون متاسفانه شاهد او هستیم. ما فرهنگ ایرانیمون رو هم باید مورد نقد قرار بدیم. بالاخره روحانیان موبدان گذشته اونو هم تنگ نظری هایی داشتن، از اونها هم چیزهایی که به ما رسیده میتواند مورد شستشو قرار بگیره. و از همه مهمتر این اندیشه پلورالیزم، اندیشه کثرت‌گرایی و اندیشه آغوش باز نسبت به این فرهنگ های مختلف که خواه ناخواه میراث ما، هویت ما و سرمایه ما هستند، باید نگه داریم و اینها رو با یکدیگر مهربان کنیم. در اثر این آشتی سه فرهنگ، آشتی ملی به معنای واقعی پدید خواهد آمد. من باز هم گله میکنم از کسانی که فکر میکنن که با سکولار کردن ایران، نه سکولاریزم سیاسی ها، سکولاریزم اعتقادی، با سکولار کردن ایران ما روی خوش میبینیم. من نمیگم که سکولارها حرف خودشون رو نزنن، اما دوباره دنبال هژمونی و تفوق یک فرهنگ بر فرهنگهای دیگه نباشن. اونچه که ما داریم، ببینید، هویت ما ناگهان ساخته نشده است، قرنها ساخته شده است، مستحکم نهاد هم شده است و بعد فراورده های عالی داشته است. ما نمیتونیم مولوی رو حذف کنیم، حافظ رو حذف کنیم، بو علی سینا رو حس کنیم، اینها رو نبینیم. اینا بزرگان ما بودن و اینها همه هم افراد مسلمانی بودند و هم فیلسوف بودند، شاعر بودند، حکیم بودند، متفکر بودند. این که ما فکر کنیم که یک فرهنگ رو بر بقیه حاکم میکنیم یا یک چیز نوظهور رو میآوریم و بقیه رو پاک میکنیم و این رو به جای اون مینشانیم، به گمان من اشتباه محض است. هر سه فرهنگ رو باید غنا بخشید، باید پربار کرد، باید از خرافه ها زدود، باید از هژمونی اونها جلوگیری کرد و باید مهربانی و توازن رو میان اونها برقرار کرد. در این صورت است که ما انشاءالله در آینده روی خوشی خواهیم دید و دشواری هایی رو که به دست خودمون برای خودمون پدید آورده ایم از میان خواهد رفت. اون چی که در کشور ما امروز میگذره دوباره عبارت است از هژمونی یک فرهنگ بر فرهنگ های دیگه. نباید با یک انقلاب دیگر این هژمونی و عدم توازن به موزونیت برگردد. این دیگه هنر ماست، این ابتکار ماست، این درایت ماست که به شیوهی این توازن رو برگردانیم که خدای نکرده جانی آسیب نبیند و هیچ روزی شب نشود و خانه هیچ ایرانی ویران نشود. به امید آبادانی و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکریم. از حضار دعوت میکنیم هر کی سوالی داره از این دوتا تریبون میشه استفاده کرد و من خواهشم اینه که سوالا کوتاه باشه که فرصت پاسخگویی به اونها به نحو مکفی باشه. بفرمایید.
صد در صد، البته که بها داره. یعنی این همون شستشوی درونی است که در تفکر اسلامی داره صورت میگیره. همین کلمه قرائت که شما به کار بردید، خب یکی از مفهومهای بسیار مبارکی بود که پس از انقلاب وارد گفتمان فرهنگی دینی ما شد. اصلا تا قبل از او واقعا، یعنی شما 30 سال قبل برگردید، مطلقا تعبیر این قرائت از دین، آن قرائت از دین رو شما تو ادبیات معاصر و در ادبیات گذشته پیدا نمی کنید. خود این که ما متفتن شدیم، متوجه شدیم به این که قرائت‌های گوناگون میتوان از دین داشت و از بسی چیزهای دیگه، بذر مبارک یک پلورالیزم رو در میان ما پاشید. چون همین که کلمه قرائت اومد یعنی کثرت، یعنی تکثر، یعنی قرائت الف داریم، قرائت ب داریم و یه قرائت واحد رسمی نداریم. دوم این که بله، آزادی قرائت ها اولا به یک نوع آزادی اندیشه دینی منتهی می شود که همش نیکوست. این دوتا که شما گفتید رو هم من خیلی منافی با هم دیگه نمی بینم، حتی اگه منافی هم بودن عیبی نداشت، ولی منافی هم نیستن واقعا. قرائت لیبرالی درسته که مشهور است که میگن لیبرال ها بر آزادی بیشتر تأکید می نهند و فی المثل کسانی که تمایلات سوسیالیستی دارن بر عدالت بیشتر تأکید می نهند، ولی واقعش این استش که این تفکیک و این تمایز تمایز دقیقی نیست. لیبرال ها هم منفک و فارغ از اندیشه عدالت نیستند به هیچ وجه، منتها عدالت متمرکز نیستند. بحث بر سر شیوه اجرای عدالت است. آقای جان رولز که 30-40 سال پیش کتاب تیوری آف جستیس رو نوشت که دیگه تبدیل به کتاب کلاسیکی شد و پس از او صدها کتاب در شرح او، در نقد او نوشته شد و یکی از تاپیک های اصلی هر رشته سیاسی است در دانشگاه های جهان. خب اینو کی نوشت؟ آقای جان رولز یک لیبرال بود، منتها بحث عدالت رو چنان زنده کرد که به قول فیلسوفان دیگر اصلا فلسفه سیاسی، فلسفه سیاست زنده شد. چون برای یه مدتی اصلا در فلسفه علم بحث بود که آیا فلسفه سیاسی زنده است یا نه، زنده شد. بنابراین بحث عدالت و لیبرالیزم هم کاملا زنده است، کاملا مورد توجه، مطلقا مقفول نیفتاده. اما اینکه شیوه اجرای عدالت چیست، اینکه باید از یک نهاد دولتی متمرکز این عدالت اجرا شود و به اصطلاح تبعیض برطرف بشود و تفاوت‌ها برداشته بشه، فقر زدوده بشود، یا اینکه به شیوه های به اصطلاح لیبرالی، اینجاست که یه مقداری اختلاف است. باز اگر از من بپرسید، عدالت در سوسیالیسم به اصطلاح تابع آزادی مثبت است، اما در لیبرالیسم تابع آزادی منفی. اون تفکیکی که آیزایا برلین بین آزادی پوزیتیو لیبرتی و نگاتیو لیبرتی کرده، تفاوت‌ها اینجا هست و ظرافتی داره. علی ای حال قرائت عدالت خواهانه اسلامی، قرائت آزادی خواهانه اسلامی، هر دوتاش نیکوست، می تواند قرائت های دیگر هم پدید بیاد و این عین شستشوی اندیشه دینی و به کمال رساندن اوست. و در اثر همین زد و خورد های فکری ما به هر حال به یه جایی خواهیم رسید که به گمان من بسی بهتر از وضعیتی است که اکنون داریم و خیلی از این پریشانی های فکری زدوده خواهد شد.
بفرمایید.
موقعی که در جامعه ما تقلیدگرایی هست، حالا فرق نمی کنه چه از رهبر حزب یا رهبر سیاسی یا رهبر دینی، تا زمانی که من انسانی، من ایرانی هنوز با اون حقوق خودمون آشنا نیستیم که به عنوان اینکه رأی داریم اون آگاهی رو داشته باشیم، اون بینش داشته باشیم، اون اراده رو داشته باشیم، اون تصمیم گیری بعد انتخاب بکنیم و هنوز فرهنگ تقلید و رعیت در جامعه هست، ما چطور میتونیم به اون حقوق مداری برسیم و رها بشیم از رهبری فردی، فکری، مذهبی، دینی؟ و از طرف دیگر شما مطرح میکنید در گفتهاتون، در نوشتهاتون، از سکولاریسم فلسفی یا عقیدتی که مطرح کردید و فلسفه و سکولاریسم سیاسی. خب آیا این دلیل نمیشه که سکولاران، همونطوری که شما مطرح میکنید که به دموکراسی اسلامی باور دارید به جای حکومت اسلامی کنونی یا جمهوری اسلامی کنونی، چرا این صفت یا قید اسلامی رو شما سعی میکنید به حکومت در ایران بدید؟ با آیا هنوزم به این باور هستید؟ فعلا من این رو چون قبلا به این باور داشتید که به جمهوری دموکراسی اسلامی باور دارید، یه صفت بهش وصف میکنید. وقتی که ما جمهور مطرح میکنیم یعنی مردم، خب بعضیا اسلامی هستن، بعضیا غیر اسلامی هستن، و چرا ما باید در جامعه وقتی که جمهور میاریم، خب همه مردم میتونن شریک باشن دیگه، چرا صفت میخوایم بهش اضافه بکنید بعد یکی بیاد نایبش باشه که من قرائت اسلامی دارم بنابراین من نماینده اونا هستم، یا یک حزبی بیاد خودش رو نماینده اون حزب بکنه و بیاد خودش رو قیم مردم بکنه به عنوان نماینده مردم. بنابراین با همه این گفته ها آیا فکر میکنید که شما با این مسئله‌ای که مطرح میکنید، صفت اسلامی یا قید اسلامی وضع میکنید، آیا روشن فکران و یا سکولارها که دموکراسی سکولار رو مطرح میکنن در جنگ با هم نیستید و به جای این هژمونی که مطرح میکنید سعی نمیکنید که این تفرقه دوباره به وجود بیاد برای حاکمیت مردمی و جمعی به جای دیکتاتوری فردی و فقهی یا گروهی؟
بله، عرض میشود که در مورد نکته اولی که در باب تقلید گفتید، خب بله تقلید هست، البته گمان نکنید که تقلید منافاتی با حق مداری داره، چون آدم حتی حق تقلید کردن هم داره، اشکالی نداره. اما اگر کسی با تقلید بخواد حقوق دیگر آدمی رو بگیره، اونگاه هست که منافات پیدا میکنه. به علاوه ما همیشه تقلید میکنیم، شما از متخصصان تقلید میکنید، اصل تقلید یا اقتباس اگر این کلمه براتون بهتره، این چیز مذمومی نیست. بنده هم چیزایی رو که نمیدانم خب از دیگران میگیرم و از اونها پیروی میکنم، گوش میکنم به حرفشون وقتی که اعتماد به اونها دارم، این فی نفسه امر مذمومی نیست. اما اینکه در ایران یه عده مردم رو به تقلید خودشون میخوانند، خب حرف ما هم همینه، یعنی همین گفتمان حقوق مداری رو میخوایم رایج کنیم که خوشبختانه مورد توجه هم قرار گرفته، تا رفته رفته بدانن کجا تقلید بکنن، کجا تقلید نکنن، کجا اصلا جای تقلید کردنه و کجا نیست و امثال اینها. لذا با پیش بردن فرهنگ حقوق مداری است که همه اینا در جای خودش خواهد نشست. تا همین 15 سال پیش 20 سال پیش واقعا تفکیکی بین مکتب حق مدار و تکلیف مدار، قانون حق مدار و قانون تکلیف مدار تو جامعه ما نبود. من این رو عرض میکنم برای شما، اصلا این تفسیر از فقه و این تفسیر از قرآن که قرآن همیشه تکلیف مدارانه تفسیر شده است، خدا همیشه به صورت یه موجودی که برای ما فقط تکلیف معلوم میکنه معرفی شده است، این جای خودش رو بده به یک تفسیر، به یک معرفی بهتر و روشنتری، این از چیزایی است که ما امیدشو داریم که صورت بگیره و با درآمدن او پاره از این تشویش های ذهنی زدوده خواهد شد. اما بریم سراغ نکته بعدی. ببینید، بله، من در نوشته هام دموکراسی دینی با سوال آوردم که آیا چنین چیزی داریم یا نداریم. من نمیدونم چرا این باید یک چیز عجیب و غریبی باشه. دموکراسی دینی یعنی دموکراسی، هیچ چیزی کمتر از دموکراسی نداره و این رو من همه جای دیگه هم گفتم که دموکراسی یک نحوه از مدیریت است و این نحوه از مدیریت نامش دموکراسی است. هر جای دنیا هم باشه یکسانه و اتفاقا مکتب حقوق مدار هم هست، یعنی دموکراسی سیاستی است که به حقوق مردم بیشتر توجه داره تا به تکالیفشون. اما اینکه دینیه، یعنی این دموکراسی رو ما آشتیش میدیم با دین، اینکه نباید موجب گریز کسانی باشه که به اصطلاح سکولار مینامن خودشون رو. چرا باید موجب گریز اونها باشه؟ در یه جامعه ای که اکثریتش دین دارن، اینا نباید از دموکراسی یا به اصطلاح دموکراسی سکولار بگریزند. از قضا باید به اونها توضیح داد که مسلمانان هم میتوانند دموکراتیک زندگی کنند، میتوانند یک بنای دموکراتیک برپا بکنند. هیچ اشکالی نداره، به گمان من باید مورد استقبال قرار بگیره تا وقتی که دموکراسی یه چیز 100% سکولاری معرفی بشود که دینداران به او پشت کنن و از او فرار کنن. دموکراسی دینی یا دموکراسی دینداران یعنی دموکراسی که با، یعنی نحوه از مدیریت سیاسی که با اندیشه دینی هم همراه و سازگار شده است و لذا هم مقبول دموکراسی خواهان است هم مقبول دینداران است و این جای شبهه‌ای باقی نمیذاره و در واقع تئوری پردازش رو هم ما میکنیم برای اینکه این قصه هرچه بهتر مستحکمتر صورت بگیره که بعدن اگر بنا شد فی المثل قانون اساسی تغییری بکند، معلوم بشه که کجای قانون اساسی باید تغییر بکنه، چه پایه‌هایی توش باید عوض بشه تا اینکه ما دوباره دوچار استبداد نشیم. فعلا تفسیر دینی ما تفسیر استبدادی است و تا فرهنگ حق مدار تزریق نشود به فقه ما و به فرهنگ ما، تفسیر استبدادی از دین جای خودش به تفسیر غیر استبدادی نخواهد داد. وقتی که اون فرهنگ غالب شد و حاکم شد، یعنی شناخته شد، وقت در اون صورت این مشکلات مرتفع خواهد شد. به هیچ وجه از این نام و از این لقب و اینها شما نباید به هراسید. این روشنفکری دینیه که باز من احساس میکنم یه عده‌ای، حالا یه عده‌ای گفتن اینا تناقضه و خیلی چیزها گفتن، من که والا اصلا بینشون این چیزها رو نمیبینم. ببینید اصلا اینجوری برای شما بگم، بذارید حالا یه ذره دریچه فلسفی رو باز کنیم. چه چیز خالصی تو این دنیا پیدا میشه که شما دموکراسی خالص میخواییم پیدا کنید؟ اصلا ما از اینجا شروع کنیم. شما یک چیز خالص تو این عالم به بنده نشون بدید، وقت بنده دومیش هم به شما نشون بده. آیا نژاد خالص وجود داره؟ زبان خالص وجود داره؟ عرض میشود که فرهنگ خالص وجود داره؟ دین خالص، مثلا میگیم اسلام، شما میگین اسلام، اسلام خالصه، اسلام ناب محمدی کجا پیدا میشه؟ هزار حرف بیگانه و خرافه وارد این اسلام کردن. آب خالص وجود داره؟ حالا بیاد سراغ فنومن های طبیعی، آب خالص پیدا میشه؟ شیمیستا، بندم یه وقتی مفتخر بودم که شیمی میخوندم، شیمیستا به شما میگن که نخیر، آب خالص هم حد خالص ترین آب هم اگه تهیه کنین وقتی توی ظرفی بریزید اون ظرفش ذره توش حل میشه. توجه میکنی چه چیز خالصی تو این عالم وجود داره؟ یه انسان کامل خالص وجود داره؟ کاملترین انسان، خوبترین آدم رو شما بگیرید یه ذره بدی هم داره، بدترین موجودات و خبیثترین آدم رو هم شما نظر بگیرید یه کمی خوبی هم داره. توجه، هیچ چیز خالصی وجود نداره. من تعجب میکنم از کسانی که میگن دموکراسی یا جمهوری، نه یه کلمه کم نه یه کلمه زیاد، کجا همچی چیزی تو دنیا پیدا میشه؟ در عالم واقع چیزها به هم آمیخته اند. در یک جامعه دینی، دینش و سیاستش و دموکراسیش و همه چیزشون به هم مخلوطن. شما این وسط دلتون میخواد چه چیز خالصی پیدا بکنه. اتفاقا ما به این آمیختگی امور باید خیلی توجه داشته باشیم و الا واقع بینی اون از دست میدیم، ذهنی میشیم، ایدئالیستی فکر میکنیم. واقع بینی، هیچ مردی مرد خالص نیست، یک کمی عناصر زنانگی داره. هیچ زنی زن خالص نیست، یک کمی عناصر مردانگی. اینا عرض میکنم، جدی عرض میکنم، واقعیت عالم این است. ما هیچ چیز خالصی تو این عالم نداریم. من تعجب میکنم بعضی ها طالب یک چیزای خالص هن تو این عالم، اونم تو عالم انسانی و عالم سیاست که عین آمیختگی است، عین در هم آمیختن عناصر مختلف است. اونجا اما واقعا باید به این در هم آمیختگی رضایت بدیم. ما اگه دموکراسی تو ایران خودمون برقرار کنیم، من اینو به شما میگم، هم با دینمون مخلوطه، هم با ایرانیتمون مخلوطه، هم با تاریخمون مخلوطه. اصلا اینا جدا نمیشن ازش. در این خاک، در دل این فضا و فرهنگ همه اینا وارد میشن، سرازیر میشن. یه وقتی بود فیلسوفان علم قرن 19 هم فکر میکردن تنها چیز خالصی که تو این دنیا وجود داره علمه، همین علم تجربی، چون میگفتن فلسفه هم توش خیالات هست، نمیدونم دین هم خرافات هست، اما فقط علم تجربی است که خالصه و محض آزمایش است که شما میکنید و نتیجه میگیرید با دستگاه های دقیق. شما میدونید فلسفه علم تو قرن 20 هم تماما در مقام توضیح این است که علم از تمام وجوه شخصیت آدمی تأثیر میپذیره. یعنی این انسان خیالات خودش هم وارد علم میکنه، این انسان دین خودش هم وارد علم میکنه. خیلی جالبه. یعنی اگر ما این درس رو بگیریم از واقعیت، وقت نگاهمون واقع بینانه تر میشه. من یک کسی مقاله نوشته بود در باب روشنفکری دینی، گفته بود این مثل آبغوره فلزی میمونه. حالا تشبیه رو نگاه کنید، برای تفریح شما هم خوبه. گفته بود این مثل آبغوره فلزی میمونه، هم با تخفیف و هم به خیال خودش استدلالی هم که یکی از استادان فلسفه دانشگاه تهران اینو نوشته بود، فکر نکنید آدم عامی. و اینکه این دوتا به هم اصلا آمیخته نمیشون، روشن فکری و دیانت. و من در جواب ایشون یه مقاله نوشتم، منتشر شد تحت عنوان شیر و شکر. گفتم آقای محترم، آقای فیلسوف، شما تا وقتی که تو ذهنتون به شیر نگاه کنید، نه شیر شکره نه شکر شیره، اما در عالم خارج اینا با هم مخلوط میشن. تو ذهن خیلی چیزا به هم نمیآمیزن، البته هم همینطور، ذهن شیر شیره، شکرم شکره، آب آب، نمکم نمک، مثلا هیچ ربطی به هم ندارن، اما در عالم خارج آب و نمک مخلوط میشن، شیر و شکر هم مخلوط میشن و شما به جهان خارج نگاه کنید و جهان خارج هم تابع ذهن شما نیست، چون در ذهن این دو چیز جدان، لذا در خارج هم جدان. اینطوری نیست. هیوم یکی از استدلالایی که میگرد همین بود دیگه، علیه علیت، میگفت تا قیامت هم اگه شما بشینید به آب نگاه کنید، نمیتونید بفهمید که این آب بالاخره آدمو خفه میکنه یا نه. اگه سرشو بکنید تو آب خفه میشه، هر چی به آب نگاه کنم چیز از توش در نمیاد. فقط در عالم خارج یه کسی رو بعد سرشو بگیرن بکنن تو آب، یه 10 دقیقه نگردن تا شما بینید آب آدم هم خفه میکنه زمنان. این یه قصه مهمی است که نسبت بهش باید توجه داشت و من بیش از اینها میتونم در این باره بگم. لذا من به شما عرض میکنم، ببینید اون چی که میگم دموکراسی دینی، نمیگم یه کسایی بیان دموکراسی دینی بکنن، این دو چیزو به همدیگه گره بزنن، اونم به نحو متکلفانه، اینو نمیگم. میگم در کشور ما هر چیزی که متولد می شود رنگ و بوی فضای فرهنگی ایرانی ما رو پیدا میکنه. دموکراسی غربیه، این مال فرهنگ غرب میاد تو کشور ما، ایرانی میشه، اسلامی هم میشه. یعنی سه تا فرهنگ توش پیاده میشن، مثل سه تا روح توی دلش. لذا هیچ هم لازم نیست شباهت داشته باشه لزوما مثلا به دموکراسی آمریکایی یا فلان. بالاخره مال ماست دیگه، مثل مال خودمون میشه، یه متاعی ما تولید کرد.
خب
نه، هر اختلاطی خوب نیست. اون که خود مفهوم دموکراسی، ما که نگفتیم که به مردم ندیم، ما میگیم وقتی که دموکراسی شد که اون جزء بشه. من میخوام بگم که وقتی که توی فضای ایرانی اسلامی متولد میشه اون رنگ و بو رو هم میگیره، ولی دموکراسی که جزء شرایطشه که باید ببینید. نه آخه خب ببینید، اون که ما با اسم که دلخوش نیستیم، ممکنه زیر یه نام، نه این که درسته، بله خب نباید گذاشت اینطور بشه.
من خواهشم اینه که از ببخشید نوبت رو رعایت بکنید. خیلی هم ممنون از رعایت نظم جلسه. شما میتونید بله بفرمایید. شما
بر میخورم این هست که ما در کشوری مثل سعودی هم که متن و خواستگاه جهان اسلام هست و ملیت و دین هیچ فرقی نداره، اکنون ما شاهد همچین گفتارهای اسلام ستیزانه و فقط حالا اسلام ستیزانه نه، مثلا لیبرال و سکولار هستیم که حتی مذهبیان اونجا بهشون میگن مثلا بنی لیبرال، بنی طایفه لیبرال و طایفه سکولار. و این فقط مشکل جهان ایران نیست، این جهان خاورمیانه و جهان اسلام همه و همه باهاش این مشکل رو دارن. حتی ناسیونالیستی که ما امروز در ایران میبینیم دیگه ناسیونالیست صادق هدایت و آخوندزاده نیست، ناسیونالیستی هست که فقط عوام قبولشه. ما میبینیم متفکران ایران الان دیگه ناسیونالیست نیستن، فقط یک عده‌ای که میخوان از ناسیونالیست استفاده ای کنن، عوام رو به صورت به سوی ناسیونالیست سوق میدن و اگر ناسیونالیست صادق هدایت نیست. این مشکلی هست که بین جهان اسلام و جهان تمدن هست آیا، یا این که فقط بین ایران و اسلام هست. و اگر ما نگاه کنیم میبینیم بین جهان تمدن، جهان مدرنیزه است و جهان اسلام. اینو میتونید برای من توضیح شدید اگه لطف کنید. ممنونم.
حتی اگر درست متوجه فرمایش شما شده باشم، ببینید از وقتی که اندیشه نیشن استیت به اصطلاح وارد که یک اندیشه مدرن غربی است و در این حال محدود کننده دموکراسی هم هست، محدود کننده لیبرالیسم هم هست، یعنی شما وقتی که مفهوم نیشن استیت رو قبول بکنید معناش این است من که کانادایی نیستم از یک رشته حقوق برخوردار نیستم. اینجا قبلا به جای این امت اسلامی بود که شما با مسلمان بودن از حقوق مسلمانی برخوردار بودید، غیر مسلمان ها نبودن. امروز با کانادایی بودن از اون حقوق برخوردارید، غیر کانادایی ها نیستن. این مشابهت وجود داشت. اما وقتی که این نیشن استیت اندیشش وارد ما شد و مبنای سیاست و حکومت و وطن قرار گرفت، آره ناسیونالیسم به یه معنایی که توش افتراق و جدایی میان دین و ملیت بود متاسفانه در یه جاهایی راه پیدا کرد. در مصر مثلا خب برگشتن به دوران ما قبل اسلامشون، در عربستان هم من نمیدونم، حالا اونو شما بهتر میدونید که چنین اندیشه‌ای هست یا نه. در ایران البته خب این اتفاق افتاد، جاهایی که بله جاهایی که سابقه تمدنی داشتند چنین وانمود شد که این سابقه تمدنی سرکوب شده و بر خرابه‌های او یک بنای دیگری ساخته شده و در حق اون سابقه و تمدن پیشین ظلم شده است، چنین چیزی رو آوردن. ولی همینطور که میگید به نظر من امروزه عقلای قوم به این بازگشته اند که به هر حال اینم بخشی از تاریخ اونهاست. یه وقتی مردم اونها در طول تاریخ یه دینی رو پذیرفتن، خب پذیرفتن دیگه، با آغوش بازم پذیرفتن و سالهای سال قرنها به او خدمت کردن، دل بستن، همه چیزشون رو در پای او ریختن، هنرشون، ادبیاتشون، معماریشون، همه چیزشون. دیگه اینو نمیشه حذف کرد از این تاریخ، لذا باید از در آشتی در آمد. اینا رو در کنار هم باید دید و همطور که مفصلا عرض کردم باید توازن و تعادل اونها رو برقرار کرد.
من توضیحا عرض کنم که راستش رعایت در واقع حق تقدم سوال کننده ها اینجوری دشواره و همونجوری که عرض کردم اگر که خانم ها و آقایانی که سوال دارن بیان پای این تریبون ها خیلی کار ساده تریه و در واقع حق کسی هم ضایع نمیشه. من خواهشم اینه که لطف کنیم بیایم پای این تریبون ها. بفهم. بله رو کاغذ هم بنویسید. بله. بله.
حالا اون داستانش مفصله. من بیش از همه میخواستم راجع به نقشه فرهنگی کلان معاصر ایران بپردازم. اما در این که چرا در میان عموم مسلمان ها ریاکشن خاصی علیه فرهنگ کنونی غرب برخواسته که یه مقدارش هم برخواسته از بحران هویت، این باید در جای دیگر انشاءالله در بارش سخن برم.
با عرض ادب و احترام خدمت جناب دکتر سروش، من یه جمله معترضه دارم و در به دنبال اون یه سوال از حضورتون دارم، که یکی این که شما خیلی راحت از کنار مسئله تاریخ و تمدن پیشینی قبل از اسلام گذشتید و عنوان کردید که چیزی به اون شکل باقی نمونده، و در صورتی که من فکر میکنم اگر بیشتر تو این قضیه دقت بکنیم، ما داریم یافته‌های بسیار با ارزشی که میتونیم روی اونها مانور بدیم، و به دنبال همین من میخوام از حضورتون سوال بکنم که اگر اتفاق حمله اعراب به ایران نمیافتاد و متعاقب اون این اتفاقات رخ نمیداد، آیا به نظر شما اشخاصی مثل حافظ و مولانا و سعدی پا به عرصه حیات نمیذاشتن و این ایده ها و این تفکرات به وجود نمی اومد؟ شما انحصاراً وجود و بیان این چنین طرز فکرها و این شخصیت ها رو انتساب دادیم به اون قسمتی از این بستر فرهنگی دینی که به وجود اومد به دنبال حمله اعراب، و حاصل این ملغمه و امتزاج این بود که این سری طرز تفکرات و انسان‌ها به وجود بیان، در صورتی که ما در همون زمان شخصی به نام فردوسی داریم که بسی رنج برد در اون 30 سال و یک کلمه از تو شاهنامه‌اش حتی کلمه عربی هم استفاده نکرده. به هر حال خیلی سعی کرد ایشون، حالا 800 تا تو شاهنامه شاید مقدار قابل قبول باشه نسبت به کلماتی. من نمیخوام تعصب به خرج بدم و وارد اون جنگ و گریزی که ما اصلا به دنبالش هستیم که ازش در واقع پرهیز بکنیم، ولی ببینید جناب دکتر سروش، شما در این موقعیت و در این که به عنوان تئوریسین و به عنوان یه فرد سیاسی و دینی به یک شکلی میخواین اینا رو امتزاج بدین، یک زمانی اون درختی که شما ازش نام بردین که حاصل 3 تا فرهنگ دینی و ملی و یا تمدن قدیم خودمون و غربی هستش، این درخت نیاز به تکامل داره و وقتی که متکامل میشه و به بار میشینه بعد از هزاران سال یه زمانی چیزای جدیدی میخواد بهش پیوند زده بشه، یه ایده‌ای جدید بیاد، یه فکر جدید بیاد، و این گاهی وقتا لازم هستش که اون طرز تفکرات قدیمی و اون شاخ و برگای کهنه ریزش بکنه، بریزه و چیز نو بیاد، چرا که بشر به دنبال تکامل هستش و بشر به دنبال ایده جدیده. حتی دین، حتی علم، حتی خداپرستی، همه چیز نیاز به تکامل داره، و چرا دنبال چیز نو نباشیم؟ اگر به عنوان مثال فرهنگ قبلی خودمون یا فرهنگ غربی یا حتی یک دین جدید هر چیزی تکامل ما رو ارضا میکنه، چرا به دنبال اون نباشیم؟ خیلی متشکرم.
بله، عرض میشود که ببینید، من نمیخوام نه اینجا چیزی رو تخفیف بکنم یا بی جهت و بدون سند تجلیل بکنم. ببینید، شما به تاریخ اگر مراجعه کنید، متاسفانه از فرهنگ ایران باستان چیز چندانی باقی نمانده. حالا من اینجا عرض کردم، منصفانه هم عرض کردم، گفتم که بالاخره یا از بین رفته یا هم نبوده. مورخین ما میگن که از هخامنشیان و از اشکانیان که بالاخره قوم ایلی بودن، بیشتر اشکانیان که واقعا قوم جنگاوری بودن، ظاهراً تولیدات چندانی نداشتن به لحاظ فرهنگی. اگرم چیزی برای ما مونده تقریباً از دوره ساسانیان به این طرفه. اون هم باز چندان چیزی نیست. یعنی ما حد اکثر اوستا رو داریم که خب از سابق هست. بعد کارنامه اردشیر بابکان رو داریم. نامه تنصر رو داریم. و چند تا چیز از این قبیل رو داریم. چیزی بیشتر از اینها باقی نمونده. حالا سنگ نبشته های هم البته از گذشته داشتیم. من گفتم شما اینا رو مقایسه کنید با چی؟ با مثلا فرهنگ و تمدن یونان که به هر حال اونا هم جنگ‌های بزرگی داشتن، اونجا هم رومی‌ها آمدن، اونجا هم دیگران بودن، ولی شما ببینید چیا باقی مونده. از یه ارسطویی، از یه افلاطونی، از یه سقراطی و بعد رومیان که اونها هم فیلسوفان خودشون رو داشتن و همچنان تمام جهان متمدن امروز زیر سیطره فرهنگ و فلسفه یونان قدیمه. اگر همچین مقایسه‌ای رو ما منصفانه صورت بدیم اونگاه خواهیم دید، یعنی مبالغه نخواهیم کرد. غرض این نیست که ما تخفیف کنیم چیزی رو، بکاهیم قدرش رو، ولی واقعیت این است چیزهایی که باقی مانده و در دسترس ماست. حالا یه عده آمدن گفتن که اعراب رفتند و کتابخانه مهمی ایرانی‌ها و مصری‌ها داشتن، آتش زدند و از کتاب‌های اونجا گرمای گرمابه‌های خودشون رو تأمین کردند. حقیقتاً در اون زمینه‌ها هم مورخان سخنانی دارن، محققان، که اینها نقل‌های معتبری نیست و اصلاً ممکن نیست یک تمدن بزرگ با شاخ و برگ‌های بزرگ، متفکران بزرگ اینطور نابود بشه و از بین بره. متفکران بزرگ، شاعران، ما هنوز شعرهای هومر رو ما داریم، مال 2500 سال پیش، مال یونان نو. شاعران بزرگ زبانشون ببینا تمام تقریبا منقرض شد. ایران الان دوست ما به ما میگفتن که فردوسی شاهنامه رو به وجود آورد که کلمه عربی نداره. ببینید اصلا این چه سخنی است که ما بگیم، یعنی این چه فرمایشی است؟ اولا عربی که چند تایی داره، ثانیاً فقط فردوسی نیست، شما به حافظ نگاه کنید، به سعدی نگاه کنید، اینا اصلا زیبایی کلامشون به این است که کلمات عربی رو اتخاذ کردن، اقتباس کردن، مثل نگین در حلقه زبان فارسی نشوندن و ما الان به اون زبان سخن میگیم. ثالثاً اصلا زبان خالص کجای دنیا وجود داره و چه حسنی داره؟ این زبان انگلیسی رو شما ببینید، فرانسه، هیچ زبانی وجود نداره که از زبان‌های دیگه اخذ نکرده باشه. زبان فارسی که ما الان بهش صحبت میکنیم زبان پهلوی اجداد ما نیست، اون تمام شد. اونو شما اگر بخواد امروز بخونید باید برید دانشگاه درسشو بخونید. اصلا ما یه کلمش هم دیگه نمیتونیم بخونیم، نه خطشو نه لغاتشو، هیچی. باید برید مثل یه زبان بیگانه تو دانشگاه درس بخونید و این لغتها رو بدانید و تا بتونید اون متون اندک باقی مونده رو از قدیم رو بتونید بخونید. بعدش هم خیلی خوب، کسی نگفته ما از دین زرتشتی بالاخره نکات نیکویی برای ما باقی مونده. اگر هیچی نبود جز همین سه کلمه پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، بسیار درس بزرگی است، منکرش هم ما نیستیم. بالاخره انبیای الهی کم و بیش پیام‌آوران پیام واحد بودند، با همدیگه اختلافی نداشتند. ما در قرآن می‌خوانیم که لا نفرق بین احد من رسوله، ما میون پیغمبرای خدا فرق نمیگذاریم. اینا دشمن هم نبودن، اینا از یه منبع اومدن، یه حرف میزدن، حالا به زبانهای مختلف، در فرهنگهای مختلف و با اسطوره‌های مختلف. دشمنی با اونها وجود نداره. اما اینکه در فرهنگ یعنی ایران اگر حمله اعراب صورت نگیره چه میشد، والا من نمیدونم چه میشد. یعنی اینا دیگه حقیقتا نمیشه دربارش، فقط ممکنه خیال پروری بکنیم. واقعا ما نمیدانیم که چه اتفاقی، اگر مغولان نیامده بودن چه میشد. خیلی اتفاقات هست دیگه، اینا رو به اصطلاح منطقیین میگن کانتر فکچوالز، یعنی شرطی های خلاف واقع. یه شرط هایی است که خب خلاف او اتفاق افتاده دیگه، آمده دیگه. حالا بالاخره این اندیشه وارد ایران شده، ایرانی ها استقبال کردن. کتاب گرامر عربی ها رو ما نوشتیم، ما ایرانی ها نوشتیم، یعنی اینقدر همراهشون بودیم و تفسیرهای مختلفی که بر قرآن نوشته شده عمومش رو ایرانی ها نوشتن. بالاخره از دل و جون به این دین خدمت کردن، او رو بارور کردن و یه فرهنگ بزرگی رو پروروندن. شوخی نیست، بالاخره فرهنگی با این بزرگان، با این هنر، با این معماری، با این ادبیات، با این فلسفه، با این عرفان چیزی نیست، یک اتفاق خیلی فربهی است تو تاریخ بشر افتاده. این رو باید جدی گرفت، این وجود داره، پاره بزرگی از هویت ماست، نمیتونیم اینو سرکوفت بزنیم، سرکوب کنیم، کوچک بشماریم. باید قدرش رو هم بدونیم، پالایش هم باید بدیم. همطوری که دوست ما گفتن اینجا، ببینید ماها مسلمان‌ها قدری هم به حرکت‌های واکنشی افتادیم، به جای اینکه از درون فربهی بدیم هی می‌خوایم دیگران رو طرد کنیم، که چنان که گفتم اون هم روا نیست.
بفرمایید. تموم شد؟
بله. من
بله، ایرانی هستم. با عرض سلام.
جزء فرهنگ ایرانی است این تعارف کردن ها بالاخره.
آیا دکتر، من اگر حالا درست خاطرم مونده باشه، تو اون مقاله سه فرهنگ، اون بحثی که مطرح کرده بودید، نگاه مثبتی به در واقع کتاب قرض‌زدگی مرحوم جلال الله احمد داشتید. بعد حالا امروز پاره‌ای از اندیشمندان ما نگاه انتقادی در واقع سنگینی به اون مبحث و اون کتاب و به هر حال اون مطرح شدن اون مبحث تو اون زمان دارن و در واقع این رو منشأ یک سری کژروی ها میدونن که بعداً حالا در فکر و اندیشه مثلا آقای فردید بست پیدا کرد. و خواستم بدونم که الان نگاهتون در واقع نسبت به مقوله چطوره، برای فکر می‌کنم 20 سال از اون بحث گذشته.
بله، خیلی متشکر. ببینید، من هیچ وقت با این مفهوم قرض‌زدگی بر سر مهر نبودم و از همون ابتدا که این مفهوم مخصوصاً به معنای فلسفیش مطرح شد، به گمان من یک کژی در او بود و همچنان هم هست. و امروزه که حتی تئوریسین‌های او و پردازندگانش هم کم و بیش ترک کردن و دیگه این رو به کار نمیبرن، چون متاسفانه بدل به یک فحش سیاسی شد و پس از انقلاب اسلامی هم به نحو بیامانی علیه دانشمندان، استادان دانشگاه، متفکران و روشنفکران به کار گرفته شد که حقیقتاً زیانش بر سودش میچربید. بگذاریم از این که در اصل ابداع اون هم و مبدعین اولیش که آقای فردید باشه نام بردید شما، واقعا یک اندیشه جبری نهفته بود و نهفته هست. معتقد بودند که به طور جبری این سیل غرب آمده و ما رو فرا گرفته و فرهنگ ما رو شسته و برده و معلوم نیست که در این جبر چرا کسانی رو ملامت می‌کردند، چون غرب زده بدل به یه دشنام شد. اگر که در آمدن غرب یک امر ناگزیر بود، یک طوفانی بود که بی اختیار در تاریخ ما میوزید، کسی رو به خاطر فرو افتادن و شکست خوردن و تسلیم شدن نباید ملامت میکردید. اما مسئله آقای آل احمد فرق داشت. آل احمد واژه غرب زدگی رو گرفت، اما اون مفهوم فلسفی فردیدی رو کنار گذاشت، در حقیقت اون رو بدل به یک مفهوم اجتماعی سیاسی کرد و تقریبا هم از حالت جبری بیرون آورد و اختیاریش کرد و بعد هم سعی کرد که نسخه‌ای بپیچد که بگوید که آی مردم، ایها الناس، ما در معرض طوفان غرب قرار گرفتیم، مراقب باشید که شما رو فرو نیندازد، شما رو آلوده نکند و با رو آوردن به سنت بکوشید تا از این غرب زدگی رهایی پیدا بکنید. اگر من انتقادی به رأی آقای آل احمد داشته باشم، همین قصه رو آوردن به سنت است. این رو مرحوم شریعتی هم تکرار میکرد، بازگشت به خیشتن. و این بازگشت به خیشتن انصافش این است که معناش روشن نیست. ببینید، من الان در واقع حرفم اینجا بود که ما سه تا خیشتن داریم. همین امروز که ما اینجا نشستیم، ایرانیانی که امروز تو ایران زندگی، خیشتن دینی داریم، خیشتن ملی داریم، خیشتن غربی داریم. بخوایم نخوایم اینا جزء وجود ما شده، رفته تا اعماق شخصیت ما. ما بخشی از اندیشمون غربیه دیگه. ما تو دانشگاه ها درس میخونیم و چی میخونیم؟ این تحفه‌ای که تو دانشگاه تحویل ما میدن، این درسی که میخونیم، علوم انسانی باشه غیر انسانی، فلسفه غرب میخونیم. تو ایران هم همینطوره، فلسفه غربی. از اون طرف خب اندیشهای دینی، از اون طرف آب و خاک ما، وطن ما ایرانی. ما سه تا خیشتن داریم، از هر کدوم اینام که بیگانه بشیم از خود بیگانه شدیم. بازگشت به خیشتنم هیچ معلوم نیست که یعنی چی، به کدوم خیش باید برگردیم. ما در گذشته هزار جور خیش داشتیم، یعنی هزار جور اندیشه درباره خودمون داشتیم. این از اون حرفایی بود که هیچ وقت جواب نداد. اگرم جواب داد، برگشتن به یکی از خیشها بود در مقابل دو تا خیش دیگر، که عیناً همون عدم توازنی شد که من از اون نام بردم. یعنی در انقلاب اسلامی هم بازگشت به خیش رخ داد، اما بازگشت به خیشتن دینی، بازگشت به خیشتن ملی و غربی رها شد، بلکه سرکوب شد، که همین وضع نابسامان و بحران ناگواری رو پیش آورده که الان هست. قبلش هم همینطوره. اگر من انتقادی به مرحوم شریعتی در این باب دارم یا به مرحوم آل احمد، نه به خاطر این است که میگفتن که تسلیم بی‌محابای غرب نشوید. خب بله، تسلیم نباید شد. ما باید یه استواری در مقابل هر امری داشته باشیم و رویکرد نقادانه. اما اینکه دواش اینه که برگردیم به خیشتن، انصافش اینه که مفهوم مبهمی است و مفاهیم مبهم همیشه به ما زیان میزنن. من مقاله نوشتم تحت عنوان هویت مشوش، ذهنیت مشوش. کنفرانس فلسفی در پاریس بود، اونجا اون رو ایراد کردم. حرف من این بود که ذهن مشوش شخصیت مشوش میآورد. اگه شما ذهنتون پریشان باشه، خودتون شخصیتتون هم پریشان، اصلا نمیدونین کی هستید. اون سمینار، اون کنفرانس پاریس، اصلا عنوانش این بود کو سمنو، ما که هستیم. و من در واقع حرف مولانا رو اونجا میگفتم، ای برادر تو همین اندیشه ای، ما اندیشه هستیم. این اندیشه اگر مبهم باشه، من شخصیتم مبهمه، خودم هم نمیدونم کیم. این اندیشه اگر روشن باشه، برای منم وقت روشن میشه. و بعد من در اونجا یه بحثی رو مطرح کردم که در تاریخمون و در فرهنگمون یه توازن دیگری هم مقفول افتاده که باید بازگردونیم، توازن بین قوای دقت و قوای حیرت. گفتم ما یک چیزایی داریم که از جنس دقیقن، مثل علم، مثل منطق، مثل فقه، ریاضیات. یک چیزایی هم داریم اصلا غیر دقیقن ذاتن، مثل شعر، مثل هنر، مثل عرفان. اینا هم باید توازن برقرار کنن. اگر عرفان خیلی بچربه تو فرهنگ ما، ما زیان میکنیم. اگر خشکی ریاضی خیلی بچربه، ما زیان میکنیم. ببینید خیلی راه هست ما باید بریم. و اینکه ما برگردیم به خیشتن واقعا یه مفهوم مبهمی است که حیرت برای ما ایجاد میکنه و متاسفانه همین میشه که شده. یعنی این انقلابی که شد به دلیل اینکه طرف یکی از این فرهنگا رو فقط گرفت و همچنان گرفته و تأکیدم میکنه، زیان آفرین بار ما کج میشه و شده.
ما قبل از اینکه جلوتر بریم، من دوستان خواستن که یه نکته رو تذکر بدم، و اون اینکه ما در این شهر جایی که از این دست سخنرانی ها و مجالس با این سبک و سیاق و سیره نظری و فکری داشته باشه کمتر داریم، و متاسفانه به هر حال تا حالا نبوده، و انجام این مهم به هر حال به دو مؤلفه جدی نیازمنده. یکی کار لوجستیک و کمک مالی و فیزیکی، از طرف دیگه به هر حال بودن اشخاصی که تو این زمینه صاحب تعلقات نظری و فکری و صاحب ظرفیت‌های لازم باشن. یه فرمایی آماده شده توسط دوستان، اگر کسانی مایلن که به این جهت کمک بکنن و این مهم برآورده بشه، اگر مایل بودن میتونن اطلاعاتشون وارد اون در واقع فرما بکنن، که ما اگر جلساتی از این دست باز برقرار شد و برگزار شد بتونیم راحتر به اونا خبر بدیم و سهمی در این مهم داشته باشیم. ببخشید، خیلی معذرت میخوام که وقت حضار رو گرفتم. ما منتظر سوال جناب عالی هستیم.
آقای دکتر، من سوالم این است که جناب عالی در مورد بعضی از فرضیه‌هایی که تصور فرمودید، این مکانیزم مسالمت آمیزی که بین میتونه این همزیستی رو بین سه تا فرهنگ وجود بیاره، این مکانیزمش چطوری باید باشه؟ مثلا فرض کنید که گروه حق مدار در مورد گروه تکلیف مدار در مورد حقوق زنان چطور میشه یک حق مداران رو در مورد تکلیف مدارانی که کاملا در یک تضاد جدی در مورد ارث، در مورد عرضم حضورتون که حضانت فرزندان، در مورد دیه، در مورد خیلی چیزها که ولایت مداران به صراحت دستور قرآن رو اجرا میکنن و چطور این همزیستی مسالمت آمیز رو شما توجیه میفرمید. ضمن این که یک کامنت هم دارم در مورد فرمایش شما در مورد که هجوم وحشیانه اعراب به ایران رو یک کار پذیرفتنی از طرف ملت ایران توصیف فرموده که اون جای بسیار بسیار سوال و جای بسیار توضیح داره. خیلی متشکرم.
عرض می‌شود که والا مکانیزم خوب خشنی نداره. مکانیزمش همین جا انداختن یه فرهنگه. یعنی این وظیفه و رسالت و مسئولیت روشنفکران است که اولاً این مفاهیم رو هضم کنن، جذب کنن، ثانیاً هم به زبان بومی، به زبان مفهوم و مقبول مردم اینها رو در بیارن و با اونها در میان بگذارن، نه از راه تقابل، نه از راه نفی و انکار داشته های خود اونها. ببینید، من خودم در این زمینه کوشش کمی نکردم، مخصوصا نکته خیلی اساسی رو که من مطرح کردم به دنبال همین بحث حق مداری و تکلیف مداری اونجا بود که مقاله نوشتم و در اونجا آوردم که آیا خدای اسلام خدایی است که تکلیف مداره یا حق مداره؟ آیا قرآن تکلیف مداری رو به ما آموزش میده یا حق مداری رو؟ یادمه که یک بار در وزارت خارجه، شاید 25 سال پیش، وقتی که من راه به اونجاها داشتم سخنرانی میکردم در همین زمینه، خیلی مورد انکار قرار گرفت وقتی که من به اونها میگفتم که بنابر تفسیری که تا کنون شده است اسلام یک دین تکلیف مدار معرفی شده. اما ببینید، یه آیه‌ای در قرآن هست که من مایلم توجه شما رو به اون جلب بکنم به خاطر اینکه کمتر به این توجه کرده. این آیه در سوره نساء است. در اونجا آمده است که خداوند پیامبران رو فرستاد تا مردم بر علیه خداوند نتوانن احتجاج بکنن. ببینید، خدا خودش رو در مقابل انتقاد مردم بی پناه میبیند. یعنی میگوید اگر من پیامبران رو نمیفرستادم و اونگاه از مردم مؤاخذه میکردم، مردم حق داشتند با من در آویزند، حق داشتند بر علیه من حجت بیاورند و اعتراض حق بکنند که تو که به ما چیزی نیاموختی، هدایت نکردی، از ما چه میخواهی؟ این حرف یعنی چی؟ این حرف خیلی مهمه. خداوند خودش رو در مقابل عقل بندگانش مسئول میدانه. میگه من نباید یه کاری بکنم که اگر از اونها از من سوال کردن پاسخ نداشته باشم. این دقیقاً در محکم قرار گرفتن خداوند است و حرمت نهادن به استدلال ناقدان و مخالفان خودش. این یعنی خدای حق مدار. یعنی به عقل شما حق میدهد که حتی به خدا اعتراض کنید و پاری از اعتراضاتتون ممکنه به حق باشه، ولذا خدا کاری میکنه که تبرئه شود و بتواند براءت بجوید. اگر اینطور باشه، اون وقت به گمان من ما راه رو علل اصول و به طور منطقی و اساسی برای یک فرهنگ حق مدار باز کردیم. وقتی که جزئیاتش میمونه که قانونن روش کار بشه، جزئیات حقوق مثلا زنان، ارث، دیه و همه این چیزهایی که شما فرمودید، اینا دیگه چیزهاییست که به نظر من پس از اینکه اصل حق مداری پذیرفته شد دیگه حلش سهله. یعنی راه زیادی دیگه ما نداریم. 99% راه طی شده، یه 1% هم میماند که اونم باید طی بشه. به علاوه که روشنفکران مسلمان تقریبا از 50 سال پیش به این طرف در این زمینه کار کردن، سخن گفتن، البته حرفاشون به گوش روحانیون نرفته. خب روحانیون مادامی که حاکم باشن، خب حرف خودشونو میزنن، کار خودشونو میکنن. اما اگر قدرت بچرخد و توازن عوض شود و چیزی امکانی برای صاحبان نظر پیدا بشه، وقت ای بسا که راه هم برای اون تحولات باز بشه. راجع به حمله اعراب به ایران، به هر حال من نمیخوام الان زیاد وارد بشم، چون من عرض کردم ما مشکلی رو از اون طریق برای خودمون نخواهیم گشود. ممکنم هست تازه مشکلی رو بیفزاییم. من البته نظر دیگری دارم، ولی وارد بحثش نمیشیم. ما حادثه‌ای بوده که در تاریخمون افتاده و در اثر این حادثه دینی به دست ما آمده و این دین به حال به ما خدمت کرده، ولذا نباید دست کم بگیریمش. و حالا بقیهش رو هم دیگه بعد تاریخمون رو نمیتونیم نفی کنیم و کنار بگذاریم، باید پا به پایین پیش بریم، با پاره از سخنان اون افتراق بین فرهنگ ها رو بیشتر نکنیم. من تمام پیامم اینجا همین بود، ما این سه تا فرهنگ رو باید به رسمیت بشناسیم، هستن با مان، جزو مان، ما فرزند این سه فرهنگیم، ساکن این سرزمینیم، هویت ما با اونا تعریف میشه، سه تا خیشتن داریم. این هر سه تا خیشتن شوخی بردارم نیستن و وجود واقعی دارن. نباید یه کاری بکنیم که اینا از هم جدا بشن، ما روی خوشی نخواهیم دید در اون صورت، اگر به فکر سعادت ایران زمینیم.
سپاسگزارم از حضرت علی و دستن در کاران برنامه. من دانشجوی سال اول دانشگاه اصفهان بودم که انقلاب فرهنگی شد و آرزو میکنم امروز اینجا که گوش میدادم که کاش این نگاه معتدل و منطقی حضرت علی رو هم همه اعضای ستاد انقلاب فرهنگی در اون سالها تعقیب میکردن، ما واقعا انقلاب فرهنگی واقعی میداشتیم و بسیاری از این خسارت ها تلوش گرفته میشد. اما در حوزه سوال خودم، فرمودید که اون چه که امروز در ایران میگذره عکس العمل طبیعی است نسبت به اون غلبه یا توافق فرهنگ غربی یا ورود فرهنگ غرب ایران. من هم با این موافقم، چون چاره جز توافق ندارم، اما آرزو میکنم که این 30 سال گذشته دیگه هر مکافاتی هم ما قرار بوده پس بدیم. به هر حال ما نسلی بودیم که آرزوهامون پیش رومون سوخت. و یادم هست وقتی در جهاد سازندگی منطقه محروم بودم، یک 18 سالم بود در واقع، یه جمله بزرگی بر دیوار نوشته بودن، زیرش هم نوشته بودن امام خمینی، بالا نوشته بود اسلام با ملیت مخالف است. چندین هفته من درگیر بودم با خودم که چگونه میشه چنین جمله‌ای رو ایشون گفته باشه، چرا که ایشون در اکثر اطلاعیه هاشون ایرانی اسلامی رو غالبا حداقل در اون اوایل می آوردن و از ملی‌گراها از جمله مرحوم مصدق و بقیه در آغاز انقلاب نیکیاد کردم. البته بعدن دیگه مشکلاتی پیش اومد که شما بهتر می‌دونید. سوال اساسی اینه، ما از اینجا که بریم بیرون این سوال همیشه جلو رومونه، ما مشکلمون اینجا نیست، به اختیار یا به جبر ما در اینجا داریم همدیگه رو تعامل می‌کنیم، با هم مشکلی هم نداریم. ما مشکلمون در کشوری است که کسانی دستن در کارشن، امکانات، تکنولوژی، ثروت، پول نفت، پولنگوها، رسانه‌ها، همه در اختیار اون تفکری است که روز به روز گاز ماشینش رو تو این حوزه بیشتر فشار میده. و امروز غلبه خرافات در کشور ما از رسانه‌ها به شکل رسمی توأم با قداست دینی داره به مردم انشاء میشه. بالاخره وقتی ما این رو میدونیم از خودمون میپرسیم برای شکستن این فضا، برای نقطه شروع باید از کجا شروع کرد؟ منتظر باشیم تا اسرائیل یک نسلی از این عتیق العلمایی که به این باورها اعتقاد دارن با خودش ببره؟ پشت سرشون نگاه میکنیم ببینیم مکتب‌هایی رو که دارن بار میارن به مراتب افراطی‌تر از نسل روحانیت طلاب قبل از انقلاب که محصولش متحری‌ها و مفتی‌ها و دیگران بودن. بالاخره گفتن خوبه، شنیدن خوبه، قبول کردن خوبه، اما اثر عینی و عملیش برای من شنونده از امروز به بعد چه خواهد؟ متشکرم.
والا درست می‌فرمایید، حرف شما حرف دل ما هم هست، درد شما درد ما هم هست، یعنی ما هم اینجا سخن میگیم به دلیل همین دردمندی هاست، همین چیزها رو دیدیم، همین خرافات رو، همین یک جانب نگری ها رو، همین ستم هایی رو که رفته است، همین افراط ها و تفریط هایی که هست. ولی راه حلش چیه؟ راه حلش غیر از این است که همدیگر رو روشن کنیم. من تو دانشگاه رشت برای دانشجویان صحبت میکردم، میگفتم ببینید یه فرمول خیلی ساده وجود داره و اون این که در آینده دانایان باید این مملکت اداره کنن، نه نادانها. و دانایان هم شماهایین که دارین تو دانشگاه پرورده میشین، لذا باید ذهنهای روشنی داشته، یه روزی به شما احتیاج خواهد افتاد. خودتون حروم نکنید، به باد ندید، دنبال این سو اون سو نگاه نکنید، جدی بگیرید کار رو. این کشور همیشه اینجوری نمیمونه. و بالاخره ما یه روزی میرسه که بعد از سرمایه های موجود اون استفاده کنیم. سرمایه های موجود هم همونهایی هستن که ذهنشون روشن است، یعنی میدونن چی کار بکنن. خیلی خوب حرفی بود که یه عده‌ای زدن که در انقلاب اسلامی مردم میدونستن چی نمیخوان، نمیدونستن چی میخوان. به نظر من این حرف درستی بود. بنده جوری دیگه اینو میگم، در انقلاب اسلامی تئوری وجود نداشت، یک انقلاب بی تئوری بود. چرا؟ اگر شما این انقلاب رو مقایسه کنید با انقلاب فرانسه، اگر مقایسه کنید با انقلاب روسیه، انقلاب فرانسه خب خیلی روشن بود، سالها قرنها فیلسوفانشون مفهوم برادری، برابری و عدالت، اینا رو آزادی، اینا رو پرورونده بودن. اینا سه تا شعار اصلی انقلاب فرانسه بود. اینا میفهمیدن دارن چی میگن. اگه سلطنت رو نمیخوان، اگر نفی طبقات میکنن، اگر حقوق بشر که خیلی مهم بود اونا پدید آوردن. انقلاب روسیه دنبال جامعه بی طبقه بود، دنبال سوسیالیسم بود، با تعریفی که لنین کرده بود، مارکس کرده بود، سایر متفکران مارکسیست و غیره کرده بود. انقلاب اسلامی تئوریش چی بود؟ هم اسلام. خب اسلام چیه؟ این اسلام چیه؟ یک بقچه سربسته‌ای بود که کسی زیاد نمیدونست توش چیه. بله مردم مسلمان بودن، هر کی هم یه تصوری از اسلام داشت، هم میگفتن عدل علی برقرار خواهد شد. اما بعدن معلوم شد که چی از تو این در آمد. همون که مولانا گفت، تا بداند مؤمن و گبر و یهود که در این صندوق جز لعنت نبود. اون چه که از اون بیرون اومد این بود. و خب ما واقعا گرفتار شدیم. بنده ابتدا عرض کردم فرمایشات دوستمون اینن عرایز بنده بود. ما وعده های وفا نشده، آرزوهای سوخته و برباد رفته، ما و جوانترهای ما چنین نسلی هستن و این رو دارن میبینن. ما راهمون چی؟ راهمون جنگ کردن نیست، راهمون انقلاب مجدد نیست، به گمان من اینا نیست. یه مقدار صبوری، کارهای فرهنگی صبوری میخواد، باغبانی، همینطور بعد آبیاری بکنین تا بالاخره این درخت بزرگ شه و میوه بده. و روشنگری، این کاریست که ما داریم میکنیم در داخل کشور به اندازه که میتونستیم کردیم تا بیرونمون کردن. حالا هم در اینجا بالاخره میکنیم به اندازه که توانایی زورشو داره. خب واقعا همینه دیگه. تا انشالله وقتی نسلی پرورده میشه، همه در کنار هم، چه اون کسی که به هر حال فرهنگ ملی براش خیلی محترمه، چون که دینی، چون که غربی، چون که سکولار، چون بالاخره با یه توازنی، تعادلی، توافقی در کنار همدیگه، دشمنی ها، کینه ها کنار بره و یه اعتدالی سایه بیفکند بر ما. راهش همین گفتگوهاست، همین شنیدن ها، همین پخش اندیشه ها، پخش بذر فکرهای جدید، همین که ما واقعا بدونیم که ما با دعوای میان این سه فرهنگ به جایی نمیرسیم، باید آشتی بدیم، باید همزیستی رو یاد بگیریم. اینا چیزای مهمی است. کشورهای دیگه، ملت‌های دیگه هم همینجوری به اینجاها رسیدن. یه شبه بلند نشدن، معجزه‌ای نشده. جنگ‌ها کردن، نزاع‌ها کردن. اینکه امروز شما می‌بینید کلیسای کاتولیک، کلیسای پروتستان کنار هم دیگن، این اینطوری نبوده. این 50 سال پیش هم اینطور نبود. خونریزی هایی که این دو قوم علیه هم دیگه کردن، زله کرد اینها رو. من آلمان بودم، یه دوست آلمانی دارم، مردی شاید 10 سال از من سنش بیشتره، خودش به من میگه، میگه جوانی ما کلیسا میرفتیم، کشیش ما تو کلیسا داد میزد آی جوونا نرید با دخترای پروتستان ازدواج کنید، این شأن ما نیست، این خلاف دیانت شماست. همین چند سال پیش، 50 سال پیش، اینقدر اختلاف و افتراق بود. اینجوری نبود که شما الان میبینید. به تدریج اینها جا میفته و مردم آشنا میشن با یکدیگر و حاضر میشن کنار هم بنشینن. اون دختر کاتولیک با اون پسر پروتستان ازدواج کنن فی المثل و امثال اینا. ببینید کشور ما هم همین راه طولانی است. باید بریم همزیستی رو یاد بگیریم، روشن شدن ذهن‌هامون، این روشنی رو به دیگران منتقل کنیم، به فرزندانمون، به دوستانمون. انشالله روی روشن خواهیم دید. بنده که به آینده خیلی امیدوارم. من آدم ذاتاً خوشبینی هستم و در این امر هم خوشبینی با من است. امیدوارم که تقدیر و روزگار هم با ما باشه و همین اتفاق نیکو و میمون بیفته.
انشالله. شما سوالی داریم؟ سوال آخر دیگه. ببخشید خانم، این
من گفتن نوبت همه.
بعد شما دیگه این ما همین یک سوال آخر رو داریم دیگه. بفرمایید خانم. نه
من بعد از مدت‌های زیاد که معطل موندم و چون خانم ها صبورن صبر کردم. به هر حال فرهنگ اسلامی حکم میکنه که خانم ها آخرین نفر باشن و اینجا همین امر انجام شد متاسفانه، ولی به هر حال این شوخی بود. آقای دکتر سروش بسیار خوش آمدید به شهر ما. من یک سوالی دارم ازتون، امیدوارم که پاسخی رو که فکر میکنم کمک کننده باشه ازتون دریافت کنیم. شما فرمودین وقتی که فرهنگ غرب میاد به ایران، زمانی هست که قرنها فرهنگ ایران بر محور ایرانی بودن و مسلمان بودن استوار بوده، و بعد فرهنگ غرب حدود 100 سال 150 سال پیش، حالا یکم بیشتر کمتر، وارد ایران میشه. بنابراین فرهنگ غربی که وارد ایران میشه در چه زمانیه؟ زمانی که از قرون وسطا و قرون سیاه گذشته، دین رو گذاشته کنار و علم و تمدن نو رو، تفکر نو رو آورده. در اون مقطع هست که فرهنگ غرب وارد ایران میشه. این به چه معنیه؟ وقتی فرهنگ غرب وارد ایران میشه با اون تفکر مثلا تجربه قرون وسطا و گذر از اون و روشن عصر روشنگری، با خودش خائنخواهی ضدیتی با ایرانی بودن و ناسیونالیسم بودن و یا اصولا وطن پرستی نداره، به دلیل اینکه اون مغایرت با اون نداره. آنچه که میتونه تقابلی داشته باشه فرهنگ غرب مسئله دین هستش، و خب در اینجا چه اتفاق میفته؟ وزنه سنگین دین که بر جامعه ما حاکم بوده حالا وزنش کم میشه، به دلیل اینکه روشنگری ایجاد میشه، به دلیل اینکه روشنفکرهایی که میان اولین صحبتشون تقابل با تقابل نیست، به دلیل روشن شدن خواهی نخواهی نگرش تازه‌ای به دین ایجاد میشه. مخالفتی نیست، جنگی نیست. من زیاد موافق نظرتون نیستم در مورد اینکه اینها با هم می‌جنگن. نه، روشن شدن اون دیگری رو کوچکتر می‌کنه. وقتی من وسعت دیده بیشتری پیدا کنم، خواهی نخواهی دین برام مورد سوال قرار می‌گیره. به دنبال سوالم میرم و وقتی سوال کردم چه اتفاق می‌افته؟ اون بها و ارزش نادانی که ارزشی رو که نادانسته می‌دادم کم میشه خواهی نخواهی. دیگه اون وقت به دنبالش تغییرات در اجتماع حاصل میشه. با این مقدمه که شما فرمودین هیچ تقابلی نبوده و نتیجهش آن چه شده که تا به امروز رسیده و ما میبینیم که بعد از اون که این روشنگری پیش آمد، صاحبان دین، مجریان دین به تقابل برخواستند. و متاسفانه البته در زمان رضاشاه تقابلی بود به خاطر ناسیونالیست بودن و کمک کردن. ولی آنچه که الان مورد سوال ما است، ما در این نقطه هستیم. نسل امروز ما نسلی هستن که خیلی متفاوت از نسل قبلیه. نسل منی که 63 سالم اینجا ایستادم و شمایی که حدوداً در مرز 50 سالگی و 55 سالگی هست. نسل فعلی نسلی هستن که اصلا تفکراتشون مقلدانه نیست و محققانه است. به این دلیل اینها یه نگرش تازه‌ای به دین پیدا میکنن. شما یه کلمه رو فرمودین روشنفکرهای دینی. من قبل از اینکه اصلا به این سوال بپردازم، متاسفم که طولانی شد صحبتم، ولی مسئله یه وقتی روشنفکر دینی ما مطرح میکنیم، خود دین سوال میشه. آنچه که من سوالم هست، دین اون ادیان سگانه هستا، من اصلا مورد دیگه رو دین نمیدونم، ادیان سگانه. وقتی اونها رو ما میگیم، چون اون رابطه با خداوند رو از طریق پیامبرها، از طریق کتاب من مجبورم طی کنم تا برسم. نگرش مقابلش همون نگرش عرفانی هستش که ما در تصوف عملیمون داریم و تصوف عاشقانمون که مولانا هست، مستقیم با عشق و بدون واسطه. و ما میبینیم که دقیقاً مولانا از اون حوزه و محضر درس میاد و یه نگرش دیگه این پیدا میکنه که حتی یعنی دیوانه شده کافرش میخونن و الی آخر. نمیتونه بگه مولانا تقابل داشته با دین، نگرشش اصلا نبود شد. یعنی دین رو به نوعی ترک میکنه و میاد با به یکتا پرستیش، به موحد بودنش لطمه نمیخوره. و ولی بیواسطه کسی، بیواسطه ادیان و احکام خواهد. حالا شما میفرمایید روشنفکرهای دینی خرافه زدایی از دین میکنن. من سوالم این جمله شما بود، دین با اون نحوی که ما میشناسیم در یک چارچوب احکام، به خصوص من مثلا احکام هست، احکام یه بخشی از قرآن هستن، سوره نساء رو فرمودین، بسیاری احکام دیگر غیر از اون حکمی که شما فرمودین در اون هست. خب با این احکام و با این قالب، این نگرش برای جوان امروزی مطرح میشه با این آشنایی فرهنگی که پیدا کرد در 150 سال پیش، که اصولا روشن فکر دینی خرافه زدائی میخواد بکنه. اصلا دین خودش خرافزه است. سوال جوانان هستش، سوالی که من باهاشون مطرح میکنم، نه تاییدشون میکنم نه ردشون میکنم، نظر شما رو میخوام که بدونین. اصلا نظر شخصی خودم خب برای خودم محفوظ میمونه. صحبت این است که اصلا دین خودش خرافزه هست به دلیل احکامش، به دلیل احکامی که امروز قابل اجرا نیست. بنابراین این احکام ناچار میشه که شخصی که واقعا خودش رو صاحب نظر میدونه بیاد این احکام رو تفسیر کنه و از همونجا خرافه ایجاد میشه. چه جور روشن فکر دین خرافه زا هست؟ سپاسگزارم ازت.
از بزرگتون که شما یه نظریه ای رو اینجا بیان کردید که خب باید دربارش گفتگوی مفصل صورت بگیره. از ابتدایی که شما صحبتتون شروع کردید و تقابل قرون وسطا و دین و علم و روشنگری و اینا رو گفتید، بله برای من روشن بود که شما یک معادله یا یک مقابله برقرار کردید که این مقابله خیلی حرف داره، و اون که دین یه طرف ضد علمی، یه طرف هم علمه، وقتی هم علم اومد دین میره کنار. خب ببینید، این به نظر من خیلی ببخشید سخن مستدل و مستندی نیست. بهترین دلیلش هم همین تاریخ بشر دیگه. بیشترین حمله رو به دین در همین دوران روشنگری کردن اینجا. این طبقا حرفی بود که من در یه نامه‌ای به آقای خامنه‌ای نوشتم و به علمای قوم نوشتم، گفتم از آزادی هیچ نترسید، دین از بین نمیره. شما به اروپا نگاه کنید و به آمریکا، بیشترین حمله ها رو به دین در اروپا کردن و در اروپا، در آمریکا. اصلا خبر نداری چه کتاب ها نوشته شد، دا چه اعماقی اینها کاویدن، فلسفی، علمی، هر جوریش که شما فکر بکنید. حمله ای نبود، نقطه ضعفی نبود که اینا به دین نگیرن. چطور شد؟ کجا از بین رفته؟ خب نرفته دیگه. این تصور یا توهم دوران روشنگری بود که میگفتن دین ظلمت هست. اصلا این دقیقا کلمه enlightenment، روشنگری، به همین ده. دین ظلمت هست و علم روشنایی است. وقتی که روشنایی آمد ظلمت زدوده میشود و از میان میرود. اصلا ما احتیاج نداره بحثای فلسفی بکنیم در اینجا، وارد مقولات کلامی و پیچیده بشیم برای اینکه بگیم آیا دین ظلمت هست نیست غیره. ولی به نظر من تاریخ بشر، این 4 قرن روشنگری از زمان کانت فرض کنید به این طرف، 3 قرن که گفت ساپر آود، یعنی جرأت دانستن داشته باش و خودت بفهم، خودت بدان، عقلتو به دست کسی نده، دنبال روی پیامبری، مقلد رهبری، هیچ کسی نشو، و خیلی هم خوب به این دستورات عمل کردن. ولی عملا اینطوری نیست. نکته دیگری که باز در کلام سرکار خانم دیده می شد که بازم حیرت انگیزه برای بنده، این تصوری که پاره ای از افراد دارن که غرب یعنی بیدینی و دین و علم اومده اینجا دین از بین رفته، والا غرب اینطوری نیست. غربی که بنده می شناسم، غربی که من توش تحصیل کردم، غربی که زندگی کردیم توش، اصلا اینطوری ها نیست. علم اومده، دین هم باقی مونده، و این دوتا اتفاقا به همدیگه کمک کردن، یعنی پالودند یک دیگر. چه دانشمندای بزرگ متدینی که تو همین مغرب زمین هم حالاش هم هستن، در گذشته هم بود، البته بیدین هم هستن، اونم بنده قبول دارم. ولی این که ما بگیم این غرب یعنی کافرستون، میتونیم بگیم کافرستوران، اما نه کافرستون. آره اینجا پر کافرستورانه، اما این که کافرستونه والا اینطوری نیست. اصلا این تصور درستی نیست از مغرب زمین. من البته قبول دارم اروپا لایکتر، سکولارتر از آمریکاست یا از کانادا، ولی به طور کلی دین تو اینجا چراغ کلیساها روشنه، خیلی هم روشنه. دین خیلی سوکسه داره، خیلی پوپولاریتی داره، خیلی محبوبیت داره. نهاد دین، کلیسا خیلی قویست، به اندازه قویست که تو سیاست دخالت بکنه، نه دخالت رسمی، ولی مردم به اعتبار اینکه دینیان به یکی رأی میدن یکی رأی نمیدن، یکی میپسندن یکی نمیپسندن، اصلا اینجورا نیست. ایران ما هم همینطوره، هر جای دیگه دنیا هم همینطوره. این تصور به نظر من تصوری است که باید تجدید نظر کرد در او، که اینجاها علم اومده دین از بین رفته، در ایران یه عده‌ای به این خاطر مثلا به دین پشت کردن. ببینید اونچه که در کشور ما داره رخ میده اتفاقا درست همون خرافه زدایی است که شما میفرمایید. چرا دین خرافه زاست؟ در کنار هر چیزی خرافه پیدا میشه. این سخن یکی از دانشمندانه، میگه هر دورانی خرافه های خود رو دارد. این غلط است که ما فکر کنیم خرافه فقط از دین در میان. از دینم در میان، بنده قبول دارم، ولی از علمم در میان. شما خرافه های علمی روزگار رو نشنیدید؟ قبول ندارید؟ یکیش همین که فکر میکنن همه چیزا با علم حل میشه. این یکی از خرافات علمی دوران ماست. هر دورانی خرافات خودش رو داره. فقط علم و دین و بستر دین نیست که خرافه تولید میکنه. بله دین چون با آسمان یه نسبتی داره و با امور غیبی به اصطلاح، یه عده شارلاتان همیشه پیدا میشن که به شما میگن ما از اون پشت پرده خبر داریم و از اون امور غیبی، و بالاخره اگه زورشون برسه گوش مردم هم میبرن و جیبشون هم خالی میکنن و دروغهایی هم تحویلشون میدن که دادن. اما چیزای دیگه هم وجود داره، به اسم علم هم از این شارلاتانیا میکنن و از این دروغ ها میگن و از این. الان بیشتر این تبلیغاتی که راجع به داروها میشه، راجع به مواد خوراکی میشه، یه روز میگن فلان دارو خوبه، یه روز میگن فلان چی بده، یه روز میگن عسل خوبه، یه روز میگن بده. شما فکر میکنید اینا علمیه؟ اینا خرافات علمیه، یعنی که کنار علم در جهان جدید رویده. این که اسم فیلسوفان تو زمان ما اینقدر بزرگ شده، همین که میگن یه فیلسوف فرانسوی هست اینو گفته، بقیه فکر کن یه آیه از آسمون اومده، اینا خرافات دوران ماست. هر دورانی خرافای خودشو داره و روشن فکران هر دوران و هر فضایی به پیراستن اون فضا از اون خرافات کمک میکنن. حالا بیام سراغ روشن فکرین در ایران. شما کم لطفی میفرمایید، روشن فکران دینی در ایران بنده حقیرترین و کمترینشون در زمینه همین مسائل که شما دغدغتونه، همین مسائل مربوط به احکام، چقدر نوشتن و گفتن؟ نمیدونم مطالعه کردید یا نکردید. در جهان اسلام چقدر نوشتن و گفتن، چقدر خودشون رو به مخمصه بود زحمت انداختن، چقدر هزینه پرداختن. پس خرافه زدایی یعنی چی؟ پاشون رو در میدون عمل نهادن، اونم نه فقط این که ما نمیپسندی. ببینید یه عده میگه من از این قانون خوشم نمیاد، از اون حکم خوشم نمیاد. اینطوری نبوده، رو مبناهای اصولی فلسفی استدلالی. بنده رسما نامه‌ای به خدمت آیت الله منتظری خدا رحمتش کنه نوشتم، دقیقاً همین موارد با ایشون در میان گذاشتم، بحث‌های خیلی دقیق استدلالی کردم با ایشون که چگونه حقوق رو شما باید بر تکالیف مقدر بدارید و چگونه باید پاره از این مسائل رو شما موقت بدانید در اسلام، نه دائمی. بالاخره این کارهایی بوده که صورت گرفته، یعنی اینها رو هم باید مقتنم شمرد. اینطوری نبوده که فقط حرفش زده بشه. اولین کسی که توجه مردم رو به چاهای جمکران جلب کرد شخص حقیر بنده بود. مقاله نوشتم و رسما گفتم دو تا چاه تو جمکران گذاشتن، یکی برای زنایی که برای مردا 200 تومن از هر کسی میگیرن و اون تو نامه میندازن الی آخر. الان همه شما با این چاهای جمکران آشنا هستید. خرافه زدایی خب بالاخره همینه دیگه. البته ما هزینه‌ش هم پرداختیم که این کارا رو کردیم. غرضم این استش که این نکته رو ببینید. الان تو خود علما، الان اگه آیت الله صانعی داره میگه ارث زن و مرد باید برابر باشن، اگه اینا فکر میکنه نتیجه چیه؟ 100 سال 500 سال علما تو قم بودن، یکیشون فتوا رو نداده بود، با همین افکار آشنا شدن، همین رفت و آمدهای ما بوده با اونها و دوستان ما و امثال ما که نوشتن گفتن بعضی مسائل رو به گوش این مراجع رسوندن، خوشبختانه میوه های خوبم داده، ثمرات نیکو داده و انشالله مثل هر شجره طیبه دیگری هم در ثمر بخشی است. ما این آیه قرآن هم آخرش میخونیم و کلمتن و مثل و کلمتن طیبتن که شجرتن طیبتن اصلها ثابتن و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. یک کلمه پاک مثل یک درخت پاکی است که ریشش در زمین است، شاخه هاش در آسمان است و همواره در ثمر بخشی است. امیدوارم که این کلمات پاکی که از ناحیه دردمندان صادر میشه حکم همین شجره طیبه رو داشته باشه و کسانی هم که از میوه های اونها میخورن سپاسگزار خداوند باشند و در ترویج و توزیع این میوه ها در میان خلق کمک کنند. فکر میکنم که این دیگه پایان کار است و سخن بنده به پایان میرسه. از حسن اصغا و تحمل شما واقعا تشکر میکنم و مجددا از آشنایی با دوستان عزیز اظهار خرسندی میکنم و همه رو به خدا میسپارم.